به نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دوست عزیز، من سید حسین عباس مراش هستم. امروز میخوام باهاتون در مورد اعتماد به نفس، عزت نفس صحبت کنم، سلف کانفیدنس، سلف استیم. و قبل از هر چیز باز هم بگم که چرا فکر میکنم که میتونم در مورد این موضوع اظهار نظر کنم، میتونم صحبت کنم. من طبق عادتم هر برنامه که میخوام برگزار کنم، هر سمیناری که میخوام برگزار کنم و تو هر موضوعی که میخوام سخنرانی داشته باشم، اولین سوال رو از خودم میپرسم که آیا من لیاقت دارم در مورد این موضوع صحبت کنم؟ آیا من شایستگی دارم که اظهار نظر کنم در مورد این موضوع یا نه؟ و اگر مطمئن شم در موردش صحبت میکنم؟ داشتم این موضوع اعتماد به نفس صحبت میکردم، میگفتم که چرا من باید در مورد این موضوع صحبت کنم. بعد فکر کردم، فهمیدم که من در گذشته نه چندان دور دارای اعتماد به نفس بسیار پایینی بودم، بسیار آدم عصبی، پرخاشگر، آدمی که دوست داشت خودش رو ثابت کنه به همه، آدمی که در واقع احساس حقارت میکرد، احساس کمبود میکرد همیشه، آدمی که خودش رو باور نداشت، آدمی که وقتی میخواست توی کلاس یه کنفرانس کوچیک بده دست و پاش میلرزید. تبدیل شدم به آدمی که به لطف الله، به لطف خدای مهربان تونستم سمینارهای خیلی زیادی رو برگزار کنم، کارهای خیلی بزرگی رو انجام بدم، شرکت‌های خیلی موفقی رو تأسیس کنم. و دیدم که مهمترین عامل پیشرفت من و پیشرفت هر آدمی که زندگیشو مطالعه کردم، این موضوع اعتماد به نفس بوده، موضوع عزت نفس بوده، موضوع خود باوری بوده. و امروز میخوام در مورد این موضوع با شما صحبت کنم و بگم که چقدر از وقتی که من خودم رو باور کردم، خدای خودم رو باور کردم، از وقتی که در واقع باورهایی که از بچگی بهم تلقین شده بود که تو بدبختی، تو ناتوانی، تو بیچاره‌ای، تو بی‌عرضه‌ای، تو زشتی، تو رو هیچ کس دوست نداره، از وقتی اون باورها رو تغییر دادم و از درون خودم، در درون خودم یک عشقی رو پیدا کردم که فارغ از بقیه بود، بدون اینکه نیاز داشته باشه به محبت بقیه، چقدر زندگی من عوض شد، تصمیم گرفتم که این فایل آماده کنم براتون. دوستان، همه ما در گذشته، نمیتونم بگم همه ما، ولی واقعا میتونم بگم 95%، 97% ما در گذشته در شرایطی بزرگ شدیم که اعتماد به نفسمون کم و کم و کمتر شده. یعنی همه ما تحقیر شدیم به خاطر ناتوانیامون. اگر یه درس رو خوب انجام ندادیم، اگر یه کاری رو خوب انجام ندادیم، اگر یک در واقع توپی رو خوب نشوتیدیم تو فوتبال، اگر یک در واقع حرکتی رو درست انجام ندادیم، توسط خانواده، توسط دوستان، توسط معلمین به شدت سرکوب شدیم، برچسب خوردیم، برچسب بی‌عرضگی خوردیم، برچسب زشت بودن خوردیم، برچسب خوردیم که خاک بر سر بی‌عرضت کنن، تو هیچی حالت نیست، هیچ کس تو رو دوست نداره. ما احساس در واقع ناتوانی کردیم، احساس کردیم که آدم ارزشمندی نیستیم، احساس بی‌ارزشی کردیم. و اگر کسی تو این احساس بی‌ارزشی بمونه و نتونه ارزشمندی رو از درون خودش پیدا کنه، نه بیرون از خودش، تأکید میکنم، امکان نداره در زندگیش موفق بشه. و من میخوام اشاره در مورد این موضوع بیشتر باهاتون صحبت کنم. قدم اول اینه که به هیچ عنوان کسی رو در این مسیر سرزنش نکنید. ممکنه ما در گذشتمون توسط حتی عزیزترین افرادمون، حتی پدرمون، مادرمون، خانوادهمون تحقیر شده باشیم، سرکوب شده باشیم. خیلی خیلی ساده، یه کاری رو نتونستیم انجام بدیم، یه چای رو می‌خواستیم ببریم اونجا، دستمون در واقع لیز خورده، یه اتفاقی افتاده، چای افتاده، ریخته رو فرش، شکسته، پشت سر هم بهمون گفتن خاک بر سرت، چرا نتونستی این کارو بکنی، دیگه یه چایی آوردن هم کاری داره، دیگه از این کار سالتر بیورزه، یه بدبخت احمق، تو هیچ وقت کارو بعد نیستی انجام بدی. شاید یه پیچو خواستیم باز کنیم، اومدیم مثلا بازش کنیم، آچار در رفته، مثلا خورده به یه جایی، دوباره تحقیر، دوباره توهین. شاید رفتیم یه مسئله به ظاهر برای معلممون ساده رفتیم انجام بدیم، پای تخته گفته فلانی بلنشو پای تخته ببینم، بیاین حل کن ببینم، رفتیم حل نتونستیم بکنیم، گفته به این بدبخت، به این نادون، به این نمیدونم فلان فلان شده بخندید، مسخرهش کنید، خاک بر سرت، برو گمشو بشین. شاید به طرق مختلف ما تخریب شده باشیم، اما به هیچ عنوان کسی رو در این تخریب شدن مقصر ندونید، چرا که اون فردی هم که شما رو تخریب کرده این کار رو ناآگاهانه انجام داده، اون هم خودش دارای اعتماد به نفس پایین بوده، اون هم خودش نتونسته عشق رو در وجود خودش پیدا کنه، نتونسته ارزشمندی رو در وجود خودش پیدا کنه و با تحقیر بقیه، با سرکوب بقیه، با پایین آوردن بقیه سعی کرده جایگاه خودش رو ببره بالا. و اگر میخوایم توی این مسیر حرکت کنیم، قدم اول بخشیدن افرادیه که فکر میکنیم ما رو سرکوب کردن، فکر میکنیم که اعتماد به نفس ما رو از ما گرفتن، فکر میکنیم که در واقع جلوی پیشرفت ما رو گرفتن. من در زندگیم خیلی خیلی آدم ضعیفی بودم. وقتی هم آدم اعتماد به نفسش رو از دست میده، دو حالت براش اتفاق میفته: یا خیلی درونگرا میشه، تو هر جمعی ساکت میشه، کاری به کسی نداره، حرف نمیزنه، تو خودش میریزه، افسرده میشه، یا خیلی برونگرا میشه، پرخاش میکنه، دعوا میکنه، بحث میکنه. یعنی کسی که اعتماد به نفسش از دست میده به این دو حالت گرفتار میشه، یا دور میشه از جامعه و خودش رو تخریب میکنه، یا میاد حمله میکنه به جامعه و جامعه رو تخریب میکنه. من از قسمت دوم، من در واقع اون نوع دوم بودم که به خاطر کمبود اعتماد به نفسم، به خاطر باورهای بدی که نسبت به خودم داشتم، باورهای محدود کننده که نسبت به خودم داشتم، به خاطر تخریبایی که انجام شده تو وجود من، می‌خواستم بقیه رو تخریب کنم. با هر کسی که برخورد داشتم اسم براش می‌ذاشتم. یه اسمی می‌ذاشتم که مثلا بچه‌ها اسم فلانی فلان، مثلا یه شخصیت کارتونی بوده که مثلا خیلی چاق بوده، بعد اسم اونو بذاریم روی این، یا یه شخصیت کارتونی بوده یا یه سگی مثلا توی کارتون بوده، اسم اون سگ رو بذاریم روی اون بهش بخندیم. و سعی میکردم که با تخریب بقیه، با بحث کردن، یعنی یه جوری بودم که انقدر نامتعادل بودم، یادمه تو دوره در واقع هنرستان همش با بقیه دعوا داشتم، همش میخواستم زورم رو ثابت کنم، قدرتم رو ثابت کنم، ثابت کنم که بقیه از من ضعیفترن، ثابت کنم که من میتونم دعوا کنم. توی مدرسه همجوری کافی بود که چشم من توی چشمی در واقع گیر کنه، درگیر بشم، سری میرفتم یقش رو میگرفتم، ها چیه چرا نگاه میکنی، دعوا شروع میشد، بزن درگیری. و خودم هم نمیدونستم چرا دارم این کارا رو انجام میدم، خودم هم نمیدونستم چرا من اینقدر دوست دارم بقیه رو در واقع اذیت کنم، دوست دارم خودم رو ثابت کنم. یعنی نمیدونستم که من از درون تویم و اینقدر خالیم، اینقدر پوچم، اینقدر بی ارزشم که میخوام با تخریب بقیه این خلأ درونیمو پر کنم. و نمیدونستم که هیچ وقت نمیتونم با تخریب شخصیت بقیه خودم به خودم شخصیت بدم. دوستای زیادی رو از دست دادم، تنهایی زیادی رو تجربه کردم. یعنی دوران در واقع تحصیل من در دوره دبیرستان و هنرستان یک دوران پر از پرخاشگری، پر از دعوا، پر از ناراحتی، پر از درگیری بود. همه دوست داشتم که همه از من حساب ببرن، همه بترسن از من. یادمی هم بودم که قد و کل خوبی داشتم، همه مدرسه رو مثلا کار کرده بودم باش که از من بترسن. و خیلی در واقع حتی مثلا معلم ها، مدیرمون، معاون ها، همه از من حساب می‌بردن. اسم عباس منش که میمد، همه مثلا نگران بودن که این الان میخواد یک کار دیگه بکنه، یک دردسر دیگه رو میخواد ایجاد کنه. و من هم واقعا آگاه نبودم به کاری که انجام میدم، به این حد از پرخاشگری، به این حد از تنش، به این حد از ناسازگاری با بقیه، به این حد از این که بخوام همه چی رو به شکل خودم انجام بدم. بعدن که خب آگاهیم بیشتر شد، بعدن که درک کردم نسبت به خودم بیشتر شد، فهمیدم که به خاطر این که من از درون خورد شدم، حالا میخوام ثابت کنم به بقیه که نه، من آدم قویم، من آدم قدرتمندیم. و مدام افرادی که منو تخریب کردن در بچگی، در کودکی، تو ذهنم باشون میجنگیدم، مخصوصا با پدرم دعوا داشتم، توی ذهنم روزها باش میجنگیدم، درگیر بودم، تو منو اینجوری کردی، تو منو تخریب کردی، تو منو نمیدونم بیورزه فرض کردی. مدام میخواستم ثابت کنم بهش، به اون، به خانواده‌ام، به بقیه، به آدمایی که با هم در ارتباط بودن که من میتونم این کارو انجام بدم، من اینجوریام، من اونجوریام. و هر روز زندگیم کیفیت پایین‌تر پیدا می‌کرد، هر روز تنهاتر می‌شدم، هر روز این خلأ بزرگتر می‌شد، این خلأ عاطفی، این خلأ بی‌ارزشی بزرگتر می‌شد. گفتم بعضیا برعکس من عمل می‌کنن، بعضیا میرن توی غار خاموشی، میرن توی تنهایی، در رو خودشون می‌بندن، میرن سراغ مواد مخدر، میرن سراغ الکل، میرن سراغ سیگار، برای اینکه این خلأ رو پر کنن، توی تنهایی خودشون تخریب می‌کنن. من جور دیگه بودن. اما این دو حالت، یعنی چه یک فرد پرخاشگر، چه یک فرد افسرده درونگرا، به خاطر این خلأ درونی داره این کارو به خودش انجام میده، به خاطر این عدم اعتماد به نفسش داره این کارو انجام میده، عدم خود باوریش، عدم احساس ارزشمندی داره این کارو انجام میده. و به خاطر همین میخوام در واقع سه تا فایل آماده کنم که این فایل اولشه در مورد اعتماد به نفس، در مورد عزت نفس. میخوام کمک کنم هم به خودم و به هم به بقیه، به بقیه که شاید گذشته بدتر از منی داشته باشن، که بتونیم خودمون رو پیدا کنیم، که بتونیم شخصیت تخریب شدهمون رو بازسازی کنیم. و من به شما قول میدم که میشه این کارو کرد. من الان زمین تا آسمون با اون روزام تغییر کردم، فرق کردم. اگر دوستی از اون دوران منو بشناسه و این فیلمو ببینه، باور نمیکنه که من همون آدمم. همه چیز از زندگی من عوض شد از وقتی که خودم رو شناختم، از وقتی که تواناییامو شناختم، از وقتی که خدایی که توی وجودم هست و با من هست رو شناختم. دیگه خیلی دنبال اثبات کردن به دیگران نبودم، خیلی دنبال تحقیر دیگران نبودم، تخریب دیگران نبودم. و قدم اول، و باز هم تاکید میکنم، قدم اول برای اینکه این مرحله رو با هم ادامه بدیم، بخشیدن افرادیه که فکر میکنید توی این قضیه مقصرن. باور کن که اونا مقصر نیستن، باور کن که اونا هم از در بچگیشون تخریب شده بودن، باور کن که این کار رو ناخودآگاه انجام میدادن، و بپذیرید و ببخشیدشون و رهاشون کنید برای اینکه بتونیم این مسیر رو با هم دیگه ادامه بدیم، برای اینکه بتونیم خودمون رو پیدا کنیم. و تمام آدم ها اینجوریان دوستان. گفتم 95% ماها تخریب شدیم. فکر نکن تو آدم عجیب و غریبی هستی. اگه احساسی بی‌ارزشی می‌کنی، فکر نکن همه آدم‌ها احساس بی‌ارزشی می‌کنن، تو احساس بی‌ارزشی می‌کنی. باور کن که همه همینجوریه. باور کن که همه در عرض اندام کردن، در صحبت کردن در جمع، صداشون می‌لرزه، دست و پاشون می‌لرزه، نگران نظر بقیه‌ن. باور کن همه منظورم اون 95% 97% آنچه که می‌خرن به خاطر جلب توجه کردنه. اگر یه موبایل آیفون می‌خرن، اگر یه وسیله خاص می‌گیرن، اگر در واقع خودشونو نشون میدن، تیپ خاص می‌زنن، آرایش خاص می‌کنن، لباسای نافور می‌پوشن، به خاطر عدم اعتماد به نفسشونه. و خیلی عام اینجوری هستیم. چیز عجیبی نیست، احساس نکن که در واقع تو این جمع تنهایی. خیلی عمر اینجوری هستیم. اما هم شما قول میدم که میشه این روند رو تغییر داد، میشه خودمون رو پیدا کرد، میشه به جاهای خیلی بزرگ رسید، همونجوری که من سعی دارم میکنم. و این روند البته هیچ وقت تموم نمیشه، سعی دارم میکنم و سعی باید بکنم تو ابد، تا وقتی زنده ام، برای اینکه این روند ترمیم تخریب شخصیت رو در واقع ادامه بدم. و تونستم به خیلی چیزا برسم، تونستم به خیلی موفقیت ها برسم، تونستم بزرگترین سمینارها رو توی کشور برگزار کنم با بیشترین تعداد جمعیت رو. من اینکه یه روزی توی کلاس نمیتونستم صحبت کنم، من اینکه خجالت میکشم که نظرم رو توی جمع خانواده، تو جمع دوستان جرأت میکردم نظرم رو ابراز کنم، برای اینکه تحقیر نشم، برای اینکه مسخره‌ام نکنن. الان توی بزرگترین اسکیلا، توی بزرگترین مجامع صحبت میکنم، ایده‌هامو میگم، با قدرت حرف میزنم و نگران نظرات موافق یا نظرات مخالف نیستم. و من میخوام شما کمک کنم که توی مسیر حرکت کنیم. و برای این قسمت، من برای قسمت اول یک سوالی رو مطرح میکنم. دوست دارم از تجربه خودتون استفاده کنید برای جواب دادن به سوال. اون سوال هم اینه که به نظر شما ویژگی های یک فردی که اعتماد به نفس بالا داره چیه؟ به هیچ عنوان سراغ اینترنت نرید، به هیچ عنوان در واقع سراغ کتاب‌ها نرید. دوست دارم شخصیتاً خودتون فکر کنید و جواب این سوالو بدید. یعنی اگه کسی برای جواب این سوال میره سراغ اینترنت، میره سراغ کتاب‌ها، از همین قدم اول داره به خودش میگه من که هیچی عالی نیست، من که هیچ تجربه‌ای ندارم، من که هیچ آدم نیستم، بقیه احتمالاً آدمن، برم از تجربه اون استفاده کنم. میخوام از تجربه واقعی خودت باشه. ویژگی‌های یک اعتماد به نفس بالا، یک فردی که اعتماد به نفس بالا داره، ویژگی‌هاش چیه؟ چه ظاهری، چه درونی، هر چی که هست، از دیدگاه خودت بنویس. و به فردی که در واقع بهترین جواب رو بده و پاسخ خیلی خوبی داده باشه، 500,000 تومان از در واقع محصولات سایت گروه طریقاتی عباسمنش، سایت عباسمنش.com میتونه استفاده کنه. کیف پول شارژ میشه و میتونه از محصولات استفاده کنه. و خواهش میکنم که فکر کنید به این سوال. این سوال قدم خیلی مهمیه برای فایل بعدی که من میخوام در موردش صحبت کنم. در قسمت بعدی در مورد موضوع خیلی خیلی مهم میخوام صحبت کنم. قسمت بعدی انشالله 5 روز دیگه بر روی سایت قرار داده میشه. تا این 5 روز شما وقت دارید که در واقع جواب این سوال رو بگید، به محض اینکه 5 روز بعد از اینکه در واقع فایل روی سایت قرار گرفت، به محض اینکه روز 5 تموم شد، در واقع مسابقه اون به اتمام رسیده، برنده مسابقه رو من در فایل دوم اعلام خواهم کرد، جواب رو فقط در قسمت نظرات همین در واقع فایل در همین صفحه در پایین صفحه در قسمت نظرات جواب رو بدید اگر میخواید در واقع توی مسابقه شرکت داده بشید. و دوست دارم که این موضوع هم فراموش نکنید که برای اینکه این مسیر رو با هم طی کنیم، قدم اول خالی کردن عقده ها و نفرت هامون از دیگرانی که فکر میکنه مقصر بودن تو این موضوع. اینو به حرف من فکر کن، خودتو آروم کن، همه رو ببخش، برای اینکه ما میخوایم کارهای خیلی بزرگتر بکنیم و قدم اول بخشیدنه. خدا رو شکر میکنم، خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم که با شما هستم، که به من این فرصت رو میده که با دوستان عزیزم صحبت کنم. انشالله که بتونیم توی مسیر حرکت کنیم، انشالله کشوری داشته باشیم و دوستانی داشته باشیم با اعتماد به نفس، با عزت نفس، افرادی که نیاز ندارن بقیه رو تحقیر کنن، افرادی که نیاز ندارن در واقع خودشون ثابت کنن، افرادی که نیاز ندارن که نظر بقیه رو در واقع تایید بقیه رو بگیرن برای اینکه از زندگیشون لذت ببرن. امیدوارم که توی مسیر حرکت کنیم، انشالله با من باشید. 5 روز دیگه فایل قسمت دوم برای ساعت قرار داده میشه و اونجا یک موضوع خیلی مهمی رو میخوام باهاتون مطرح کنم. هر کجا هستید در پناه الله یکتا، شاد، سلامت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. خدا نگهدار. به نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دوست عزیز، من سید حسین عباس منش هستم که خدا رو شکر میکنم که باز هم این فرصت دست داد که در خدمت شما باشم. این قسمت دومه در واقع فایل اعتماد به نفسه. من تشکر میکنم از دوستانی که در واقع قسمت اول رو استفاده کردن و نظر گذاشتن. خیلی خیلی رکورد خوبی بود، بیش از 20,000 نفر فایل رو دانلود کردن و حدود 850 نفر توی مسابقه شرکت کردن و نظرات فوق العاده ای گذاشتن. واقعا خدا رو شکر میکنم، بهتون تبریک میگم. این همه علم، این همه آگاهی داره جمع میشه که ازش استفاده کنیم. من وقتی که خودم دیروز برای اینکه بشینم برنده رو انتخاب کنم، داشتم به خودم میگفتم که خب بذار یه بار این سوال رو از خودم بپرسم ببینم من چه جوابی این سوال میدم. و وقتی داشتم شروع کردم به نوشتن جوابهای خودم، همون موقع گفتم که ببین وقتی که آدم شروع میکنه به پرسیدن سوالهای خوب و جوابها رو مینویسه، خیلی باید به این فکر کنه که من چقدر دارم شبیه همین فردی که دارم در موردش مینویسم عمل میکنم، چقدر اعتماد به نفس خودم بالاست. ما گفتیم ویژگی های یک فردی که اعتماد به نفسش بالایه بنویسیم، بعد از خودمون بپرسیم که خودمون چقدر داریم به اون شکل عمل میکنیم، خودمون چقدر در واقع توی همون فضا هستیم. خیلی فکرم رو مشغول کرد این سوال که واقعا من خودم دارم چقدر اعتماد به نفس خودم چقدر بالاست، خودم چقدر دارم همینجوری که میگم یک فردی که اعتماد به نفسش بالاست اینجوری باید باشه، اینجوری باید باشه، اینجوری باید باشه، خودم چقدر شبیه اونم. امیدوارم که دوستانی که جواب این سوال رو دادن، این سوال رو بارها و بارها از خودشون بپرسن که خودم چقدر شبیه اون فردی هستم که دارم در موردش مینویسم، چه کار کنم بیشتر شبیهش بشم، چقدر چه تمرینایی رو باید انجام بدم که بتونم اعتماد به نفس بالاتری داشته باشم. دوستان باور کنید، مهمترین عامل موفقیت در موفقیت هر فرد در هر جنبه‌ای داشتن اعتماد به نفس، داشتن عزت نفس. و خدا رو شکر می‌کنم، حالا نفر برنده رو در واقع من اسمش رو روی سایت می‌ذارم. واقعا دوستان جواب‌های فوق‌العاده‌ای رو دادن. هر کسی بشینه این جواب‌ها رو نگاه کنه متوجه میشه که چقدر کار مشکلیه برای انتخاب نفر برنده. در هر صورت دوستانی که فکر میکردن باید برنده میشن ولی برنده نشدن، منو ببخشن. واقعا قبول کنید کار سختیه. بین اون همه جواب عالی، اون همه تجربه شخصی، دوستانی که از تجربیات شخصی خودشون نوشتن، ده ها خط وقت گذاشتن نوشتن، کار سختیه. باز من اینجا از دوستان معذرت میخوام اگر یه وقت فکر کردن که در واقع جایی حقشون پایمال شده. من به جای اینکه یک نفر برنده اعلام کنم، 3 نفر برنده اعلام کردم که اگر یه وقت اشتباه شخصی از طرف من بوده باشه، با صدقت بین این 3 نفری کسی که حقش بوده برنده بشه. تشکر میکنم از شما دوستان. اما یه نکته رو میخوام بگم، وقتی داشتم در مورد اعتماد به نفس مینوشتم، وقتی داشتم جواب همون سوال خودم دیروز میدادم، یه چیزی ذهن منو خیلی مشغول کرد. گفتم که به نظر من مهمترین عاملی که میتونه انسان رو از خودش دور کنه، میتونه احساس لیاقت رو از آدم بگیره، میتونه احساس ارزشمندی رو از آدم بگیره، یه چیزیه که بهش میگیم احساس گناه. همه ما حالا کم و بیش این احساس رو در وجود خودمون داریم. مثلا اگر یکی زیاد سر کار بره احساس گناه میکنه نسبت به همسر و فرزندانش که من خودم رو درگیر کار کردم پیش بچه‌ام نیستم. اگر یکی تو رابطه عاطفیش یک در واقع رابطه رو قطع کرده باشه با کسی، احساس گناه میکنه که این فرد اینقدر به من خوبی کرد، اینقدر با من بود، ولی من رابطه‌مو قطع کردم. اگر یک فردی در واقع یک عمل زشتی رو در بچگی انجام داده باشه، در گذشته انجام داده باشه، چه میدونم دزدی کرده باشه، چه میدونم تهمت زده باشه یا هر چیزی شبیه این، احساس گناه میکنه که من چقدر آدم پستی ام که همچین کاری کردم. تو هر جنبه‌ای این احساس گناه گریبان ما رو میگیره و من خیلی خیلی زیاد توی این فضا قبلا بودم. خیلی خودم رو سرزنش میکردم به خاطر خطاهایی که در گذشته انجام دادم، به خاطر کارهایی که با مردم کردم، به خاطر اینکه آزار و اذیتی که رسوندم، به خاطر اینکه خدمتی که شاید به پدر و مادرم نتونستم بکنم، جاهایی که مادرم رو اذیت کردم، اعصابش رو خرد کردم، یا خواهرام رو، یا دوستام رو، یا مردم رو، جاهایی که به خاطر خنده، به خاطر شوخی، به خاطر مسخره بازی و بچه بازی میشستیم در واقع یه بلایی سر یکی میآوردیم، یه شیطونی هایی که واقعا شاید توی اون دوران خیلی برامون جالب و خنده‌دار بود با بچه‌ها، با بچه‌های همسن و سال خودم که بودیم، اما بعداً خیلی احساس گناه داشتم نسبت به رفتارهایی که داشتم، نسبت به کارهایی که داشتم، و فهمیدم که مهمترین عاملی که میتونه احساس ارزشمندی رو از من بگیره احساس گناهه. دوستان، همه ما ممکنه در گذشته به انواع و اقسام مختلف خطا کرده باشیم، یا حتی در حال حاضر ممکنه توی مسائل مختلف ما اشتباه کنیم و بعداً بفهمیم اشتباه کردیم، یا مثلا یه موضوع رو به یکی تهمت بزنیم مطمئن باشیم که درست داریم فکر میکنیم، بعداً متوجه بشیم که نه، ما اشتباه فکر کردیم، اون فرد سالمی بوده، ما آبروشو بردیم، ما خرابش کردیم، یا هر چیز شبیه این. من میخوام به شما بگم اگر احساس گناه داشته باشید، هرگز و هرگز نمیتونید اعتماد به نفس خوبی پیدا کنید. اعتماد به نفس با احساس گناه در یک جان جمع نمیشه. من قبلا تو دوره‌های قانون آفرینش هم گفتم بدترین احساس در این اموشنال اسکیلی که ما داریم تو بحث در واقع قانون آفرینش، بدترین احساس احساس گناه. احساس کنیم که خداوند ما رو دوست نداره به خاطر اعمالمون، احساس کنیم که ما انسان ارزشمندی نیستیم، ما انسان پستی هستیم، ما انسان عوضی هستیم به خاطر کاری که کردیم. و کسی که گریبانگیر این احساس بشه، کسی که نتونه این احساس رو از خودش دور کنه، من فکر نمی کنم بتونه در زندگیش موفقیت رو کسب کنه. ما باید نگاهمون رو به اشتباهات و خطاهای گذشتمون و حال حاضرمون تغییر بدیم. دوستان جوابای خیلی خوبی رو نوشته بودن در مورد ویژگی های یک فردی که اعتماد به نفس بالا داره. من در موردش بعدا بیشتر صحبت می کنم، اما میخوام این دفعه به این موضوع بیشتر فکر کنید. خیلی از ماها از خودمون انتظار بیجا داریم، انتظار داریم که هیچ وقت اشتباه نکنیم، انتظار داریم که تمام رفتارهامون درست باشه. خیلی از ما خدا رو خوب نشناختیم، خیلی از ما فکر میکنیم که با کوچکترین خطایی، با کوچکترین اشتباهی دیگه ما نزد خدا محبوب نیستیم. شاید بعضی از ماها تو رابطه در واقع ارتباطیمون با افراد اشتباهی بزرگی کرده باشیم. نمیخوام بیشتر در موردش توضیح بدم، خودتون بهتر میفهمید. دختر خانمای خیلی زیادی بودن که پیش من میومدن و از این مسئله صحبت میکردن که احساس گناه وحشتناک داشتن به خاطر یک اتفاقی که براشون افتاده. اما احساس گناه نه تنها به اونا کمک نمیکرد، بلکه به خاطر احساس بی‌ارزشی در خودشون میکردن بیشتر دست به همون عملی میزدن که به خاطرش احساس گناه داشتن، و با هر بار انجام اون عمل احساس گناه بیشتر، احساس بی‌ارزشی بیشتر، احساس بی‌ارزشی باعث میشد که رفتارهای بچگانه‌تر و با افراد بی‌ارزش و پست بیشتر ارتباط برقرار کنند، و این سیکل همینجوری ادامه داشت. نمیخوام در مورد گناهان صحبت کنم، نمیخوام بازش کنم این موضوع رو، چون بهتره که ما به نکات مثبت توجه کنیم تا نکات منفی. اما همه ما در روزها و شرایطی اشتباه کردیم،
شرایط مختلفی باز شده. حتی مثلا ما ممکنه که یه روزی فرزندمون رو به شدت کتک زده باشیم و بعد تا سالها احساس گناه داشته باشیم از اینکه چرا این بچه معصوم من زدم، به خاطر درسش، به خاطر یه کار اشتباهی کرده. همون چیزی که ما خودمون میگفتیم که نباید پدر مادرمون با ما انجام میدن، ما در مورد فرزندانمون انجام دادیم، ما در مورد همسرمون، در مورد دوستانمون انجام دادیم و بعد خیلی خیلی احساس گناه میکنیم. یا یک کارمندی رو اخراج میکنیم به خاطر اینکه فکر میکنیم خطا کرده، بعدا میفهمیم که خطا از خودمون بوده، اون اشتباه نکرده، بعد کلی احساس گناه میکنیم. ما باید یه فکری بالای این احساس گناه بکنیم. من یه فکری کردم، من تونستم گذشته خودم رو ببخشم، تونستم خدای رو تو وجودم پیدا کنم که منو دوست داره حتی با کارهای اشتباهی که در گذشته کردم و بعد توبه کردم و تصمیم گرفتم که بهتر بشم. من تونستم دیدگاه بهتری رو پیدا کنم نسبت به خودم، نسبت به ارزش‌های خودم، نسبت به توانایی‌های خودم. میخوام از شما این سوال بپرسم: اگر یک فردی احساس گناه داشت به خاطر رفتارهای اشتباهی که داشته، در هر زمینه‌ای ممکن این رفتارها رو داشته باشه، به نظر شما چه دیدگاهی، چه نوع فکری، چه کاری، چه عملی یا چه هر تجویزی که میتونید براش بکنید، چه کاری رو انجام بده، چه دیدگاهی رو داشته باشه، چه فکری رو بکنه که احساس گناه رو تجربه نکنه؟ سوال مسابقه این قسمت اینه: به نظر شما اگر یک فرد خطای خیلی خیلی بزرگی انجام داده باشه، خیلی بزرگ منظورم خیلی خیلی بزرگ، شاید قتل نفس، شاید بی‌آبرو کردن یک خانواده، شاید یه چیزی که خیلی خیلی بزرگ باشه، حالا چطور میتونیم بهش کمک کنیم؟ چطور میتونیم احساس گناه رو ازش بگیریم؟ چطور میتونیم در واقع خودش چطور میتونه به خودش کمک کنه که خودشو پیدا کنه، که خودشو دوست داشته باشه، که بتونه برگرده به جامعه، که بتونه برگرده به خدایی که تو وجودش هست، که آشتی کنه با خودش؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ چه راهکاری دارید؟ من یه ذره سوال سخت‌تر بپرسم نسبت به سوال قبل. دوست دارم افرادی که توانمند هستن، افرادی که این تجربه رو داشتن و تونستن خودشون رو ترمیم کنن، تونستن روحیه‌شون رو برگردونن، تونستن ارزش رو در خودشون دوباره پیدا کنن، به این سوال جواب بدن. خب واقعا خدا رو شکر میکنم، من 4 روز دیگه روز چهارشنبه در واقع فایل سوم اعتماد به نفس رو برای سایت قرار میدم. نفر برنده رو معلوم میکنیم. نفر برنده باید جواب به همین سوال بده که چطور میتونیم یه فردی رو که به خاطر اشتباهات خیلی بزرگ، حالا یه دنیا چند تا اشتباه خیلی بزرگ، احساس گناه داره، چطور میتونیم بهش کمک کنیم، چه ایده، چه فکری میتونه داشته باشه. میخوام جواب این سوال رو در قسمت نظرات همین صفحه بنویسید و باز هم نفر برنده 500,000 تومان از محصولات سایت abbasmanesh.com میتونه استفاده کنه. ولی باور کنید، باور کنید، بحث جایزه فقط یه بحث انگیزاننده است. اتفاقی که تو وجود ما میفته وقتی که جواب به این سوالات میدیم خیلی خیلی بزرگتر از این رقم ها و این عدد هاست، خیلی خیلی بزرگتره. امیدوارم که بیشتر به خاطر جایزه نباشه، بیشتر به خاطر پیشرفتمون باشه، بیشتر به خاطر آگاهی بیشتری که کسب میکنیم باشه. باور کنید، نظرات دوستان من میخوندم میگفتم پسر اینجا یه کتاب عظیم در مورد اعتماد به نفسه، اینجا یه گنجینه است در مورد اعتماد به نفس، هر کسی میتونه از این گنجینه استفاده کنه. امیدوارم از این گنجینه که داره به وجود میاد استفاده کنه. چقدر دیدگاه‌های قشنگی بود، چقدر تجربیات شخصی قشنگی بود، تو دنیا نظیر نداشت. باور کنید من هر آنچه کتاب در مورد عزت نفس، در مورد اعتماد به نفس خوندم، اما چیزهایی رو تو بخش نظرات این صفحه دیدم که تو هیچ کدوم از اون کتابا نبود. خیلی خیلی شخصی، خیلی خیلی با مثال‌های واقعی قشنگ توضیح داده بود که چطور میتونیم اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم یا ویژگی‌های یک فردی که اعتماد به نفس بالا داره چیه. امیدوارم بتونیم توی این مسیر با هم دیگه حرکت کنیم. واقعا خدا رو شکر می‌کنم، خدا رو سپاسگزارم به خاطر اینکه با شما هستم. وقتی که نظراتتون رو می‌خونم، وقتی که این همه فعالیت رو می‌بینم از دوستانم، میگم خدا رو شکرت من چقدر دوستان خوبی دارم، چقدر این فضا خوبه، چقدر همه چی عالیه. اینا فقط لطف پروردگار بوده در حق من، در حق شما، در حق این کشور که بتونیم مسیر رو با هم ادامه بدیم. خیلی دوست داشتم که بیام توی فضای باز براتون یه فیلم آماده کنم. امیدوارم که بتونیم در واقع با هم بیشتر باشیم. خواهش میکنم به سوال این جلسه فکر کنید. باور کنید اگر بتونید احساس گناهی که در گذشته داشتید به خاطر اشتباهات بزرگ و کوچیکتون، اون رو بتونید جوری حل کنید، به طرز معجزه آسای زندگیتون تغییر میکنه. من بارها و بارها گفتم خیلی از افراد تمام تمرینهایی رو که لازمه برای رسیدن به خواسته‌هاشون انجام میدن، برای رسیدن به ثروت، برای رسیدن به خوشبختی، اما چیزی که یک ترمز واقعیه برای که با خواستاشون نرسن، احساس گناه، احساس بیارزشی. مذهب، جامعه، خانواده به شدت این احساس رو در ما نهادینه کرده. با اولین اشتباهی که کردیم، با اولین خطایی که کردیم، با اولین نمازی که نخوندیم، با اولین روزه‌ای که شکستیم، با اولین رابطه‌ای که با جنس مخالفمون برقرار کردیم، با اولین دوستی که ارتباطی که برقرار کردیم، به شدت احساس گناه رو در ما ایجاد کردن و باید یه کاری براش بکنیم. منتظر جوابای خوبتون هستم. با تمام وجودم برای شما از خدای مهربون آسایش، سلامتی، ثروت، خوشبختی و سعادت در دنیا آخرت می‌طلبم. خدا نگهدار.
به نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دوست عزیز. باز هم خدا رو سپاسگزارم به خاطر این فرصتی که به من دست داد تا با شما باشم. این جلسه در واقع قسمت سومیه که میخوایم در مورد اعتماد به نفس با هم دیگه صحبت کنیم. من واقعا تشکر میکنم، شگفت زده شدم. یعنی نمیدونم چجوری این احساسمو بیان کنم. اینقدر دوستان مشارکت کردن در مورد سوال قسمت دوم، حدود 500 نفر از دوستان جوابهای عالی دادن، خیلی خیلی فوق العاده بود. بهتون تبریک میگم، خدا رو شکر میکنم. چند ده هزار نفر فایل رو دانلود کردن. این خیلی خیلی خبر خوبیه. امیدوارم که بتونیم با هم دیگه این مسیر رو ادامه بدیم. اینکه دوستان فکر میکنن، اینکه دوستان سعی میکنن در واقع ببینن که چطور میتونن بهتر زندگی کنن، بهترین خبره برای من. یعنی من در تمام طول دوران کاریم سعیم این بوده که همونجوری که خودم تشویق شدم یک روزی در زندگیم به فکر کردن، به این که در واقع بفهمم که جهان چطور عمل میکنه، بفهمم که قوانین خداوند چطور عمل میکنه و چه قوانینی هست. همون روزی که من تصمیم گرفتم حتی قرآن رو هم بدون فکر قبول نکنم و آیه به آیه تحقیق کنم، مطالعه کنم در موردش و با هم مقایسه کنم در واقع آیه‌ای که توی قرآن اومده و بعد بپذیرمش. دوست دارم که دوستان هم همین به همین شکل نگاه کنن به زندگی و به دنیا و من سعی میکنم توی این مدتی که با هم کار میکنه و با هم هستیم شما رو تشویق کنم به فکر کردن، به فکرهای خوب، به فکرهایی که نتیجه مناسب میده. شاید هر نوع فکر کردنی هم خوب نباشه. بعضیا فکرهای بیهوده دارن، به چیزهای بیهوده فکر میکنن، مثل اینکه مثلا جن ها چی کار میکنن، چطور میتونیم با یک جن ارتباط برقرار کنیم، یا اینکه وقتی که میمیریم چه اتفاقی میفته، یا اینکه چطور از ارواح کمک بخوایم برای اینکه مثلا بهمون کمک کنن. نمیدونم، فکر میکنن به اینکه مثلا چطور طرف تونست مثلا روی چه میدونم روی هوا راه بره. یه فکرهایی که تهش چیزی نیست، یعنی نتیجه ای نداره. ما سعی میکنیم سوالاتی رو مطرح کنیم که وقتی به اونا فکر میکنید در انتها نتیجه اون فکر کردن به شما احساس بهتری بده، به شما کمک کنه که زندگی بهتری داشته باشید. وگرنه من به هیچ عنوان علاقه ندارم در مورد جنیان فکر کنم یا صحبت کنم، در مورد دنیایی که حالا پس از مرگ بهشت چه شکلیه، جهنم آتیشش به چه شکله، نمیدونم چطور با ارواح ارتباط برقرار کنیم یا هر چیزی شبیه این. هیچ علاقه به این موضوعات ندارم، چون هیچ فایده ای نداره. چون دیدم هر کسی که وارد این فضا شده آخر سر از تیمارستان سر در آورده، آخر سر در واقع دچار یه سری افکار بیماریزا شده، به همه چی شک کرده. دوست دارم به چیزایی فکر کنیم که به اون کمک میکنه. مثلا چطور میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم، چطور میتونیم آرامش بیشتری رو در زندگی تجربه کنیم، چطور میتونیم با فرزندان، همسر، دوستان ارتباط بهتری رو داشته باشیم، چطور میتونیم سلامتی بیشتری رو در بدنمون داشته باشیم، چطور میتونیم به ثروت بیشتر، به موفقیت بیشتر برسیم، چطور میتونیم در هر لحظه ایمانمون به خدا بیشتر و بیشتر بشه، چطور میتونیم شادتر باشیم، چطور میتونیم در این زندگی مادی از تمام نعمتهای خداوند استفاده کنیم و سوالاتی از این قبیل. و تو این در واقع حوزه هم سعی کردم که به همین شکل عمل کنم. سوالی که جلسه دوم مطرح شد این سوال بود که اگر یک فردی احساس گناه خیلی خیلی زیاد داشته باشه چطور میتونیم به اون کمک کنیم، چه ایده‌ای دارید؟ دوستان ایده‌های خیلی خوبی رو دادن. من واقعا نتونستم فقط یک نفر رو برنده کنم، جلسه قبلم به خاطر که اینقدر جواب ها خوب و فوق‌العاده بود ما مجبور شدیم که 4 نفر رو برنده کنیم. این بار هم به همون شکله، در واقع 4 نفر برنده میشن. این 4 نفر رو به خاطر این برنده اعلام میکنم که اگر یک موقعی من اشتباه کرده باشم، بالاخره توی اون 4 نفر افرادی که محق هستند در واقع از جایزه‌شون استفاده کنن. ولی تأکید میکنم مبلغی که به عنوان جایزه انتخاب شده در مقابل این آگاهی که به دست میاد، باور کنید اصلا قابل صحبت و قابل اصلا بحث نیست. این یک انگیزاننده است برای اینکه دوستان حرکت کنن. در هر صورت تشکر میکنم از دوستان که جوابای خیلی خوب دادن. دوستان برنده رو توی سایت اعلام کردیم، انشالله که در واقع از هدیهشون استفاده کنن، پیشرفت کنن، موفق باشن. دوستان اینم که در واقع به عنوان برنده اعلام نشدن، به این معنی نبود که جواب‌هاشون مورد نظر ما نبود یا جواب درست نبود. باور کنه جواب‌ها 90% جواب‌ها جواب‌های فوق‌العاده بود، یعنی از 100% 90% دوستان تقریبا درست جواب داده بودن. خیلی به نکات مهم و ارزشمندی اشاره کرده بودن. دوستان در مورد تواب و رحیم بودن خداوند صحبت کردن، در مورد توبه پذیر بودن خداوند صحبت کردن، در مورد که چطور میتونیم با نوشتن و چطور میتونیم با در واقع توجه به نکات مثبت به احساس خوبی برسیم، چطور میتونیم جبران کنیم، چطور میتونیم در واقع با رفتارهای فیزیکی احساس خوبی در خودمون ایجاد کنیم. اگه به کسی بدی کردیم بریم برای خودش در واقع توضیح بدیم، یا اگر از دنیا رفته بود چه میدونم نظر بدیم براش، به خانواده‌اش کمک کنیم، یا اگر حتی دوستان گفته بودن حتی اگه کسی رم به در واقع به صورت ناخودآگاه به قتل رسوندیم توی تصادف یه چیزی، میتونیم مثلا یه جوری زندگی کنیم که زندگی انسان‌های خیلی زیادی رو نجات بدیم. تو علم پزشکی، توی در واقع غرق نجات بودن یا هر چیز شبیه این، جواب‌ها جواب‌های خیلی خوبی بود. اما من دوست دارم که یه ذره عمیق‌تر به مسئله نگاه کنیم. دوستان احساس گناه چیزیه که خیلی خیلی مرتبطه با عذاب وجدان. یعنی ما عذاب وجدان میگیریم، احساس گناه میکنیم. من میخوام در مورد وجدان صحبت کنم. من میخوام ببینم که این وجدان چیه که اگر ما مخالف اون عمل کنیم عذاب وجدان میگیریم. اصلا وجدان رو کی تعریف کرده؟ وجدان رو کی به وجود آورده؟ دوستان به این مورد فکر کنید. دوستان توی هر جامعه، یعنی تو هر فرهنگی یک نوع وجدان وجود داره. یعنی مثلا اگر شما توی کشور مسلمان به دنیا آمده باشید، اگر مشروب مصرف کنید شاید عذاب وجدان بگیرید، اما اگر توی یک مثلا آمریکای جنوبی باشید اصلا عذاب وجدان نمیگیرید. اگر که شما مثلا توی ژاپن به دنیا آمده باشید، اگر یک بوتی رو، یک در واقع سمبولی از بوتهایی که دارن رو به اشتباه بزنید و بیفته، از روی تاخچه بیفته و بشکنه، عذاب وجدان شدیدی میگیرید. اما اگر یک مسلمان باشید با قدرت اون بوتو میشکنید و احساس خیلی خوبی هم پیدا میکنید از اینکه چقدر در واقع کار ابراهیم گونه ای رو انجام دادم که بوت شکنی کردم. خیلی از چیزهایی که ما داریم توی زندگیمون که بهش میگیم عذاب وجدان، یک فرهنگیه که اتفاقا منطقه به منطقه، شهر به شهر تغییر میکنه. شما دقت کنید مثلا هر فرهنگی به یه شکل مرده‌هاشو به خاک میسپاره. بعضیا آتیشش میزنن، بعضیا میسوزونن به خاک میسپارن، بعضیا به شکل‌های مختلف غسل میکنن، بعضی از افراد اصلا مرده‌هاشونو مومیایی میکنن، نمیذارن اصلا از بین بره. بعضی از فرهنگ ها، بعضی از فرهنگ ها وقتی که فرزندشون میمیره خوشحالی میکنن، شادی میکنن به خاطر اینکه اون به خدا پیوسته و روحش آزاد شده. بعضی ها گریه میکنن. مثلا اگه تو فرهنگ ما یک نفر عزیزش و مادرش و پدرش و کسی رو از دست بده، خیلی موقع ها فقط به خاطر اینکه مردم شاید تحت فشارش قرار بدند گریه میکنه. یعنی من خیلی موقع دیدم، شما هم دیدید، که طرف حالش خوبه تا یه نفر جدید وارد مجلس میشه میزنه زیر گریه. یعنی مثلا کلی گریه کرده آروم شده الان، ولی یک نفر جدید مثلا دخترعمه‌ای پسرعموی کسی وارد مجلس ترحیم میشه، اون دوباره با شدت فراوان گریه میکنه. و وقتی من برای اولین بار به این موضوع برخورد کردم، گفتم این که الان حالش خوب شد، این که دیگه سبب شده بود، این که آروم شده بود، چرا با ورود یک نفر جدید به اون مجلس دوباره این شروع کرد به در واقع زجه زدن و وحشتناک گریه کردن؟ بعد دیدم اصلا این احساس میکنه اگر من جلوی فلانی گری نکنم آدم بعدی شاید دیده بشم، عذاب وجدان میگیرم که خیلی ناراحت نیستم، من مثلا مادرم رو از دست دادم بعد خیلی ناراحت باشم، بعد خیلی گریه کنم. من این مثالا رو میذارم برای اینکه به این فکر کنید که اصلا این وجدان از کجا داره به وجود میاد، کی داره این وجدان رو به وجود میاره. اصلا شاید این وجدان اشتباه باشه، شاید اون چیزی که ما بشیم عذاب وجدان یا احساس گناه اون اصلش ایراد داشته باشه، اون اصلش غلط باشه. کی داره تعیین میکنه واقعا برای ما وجدان رو؟ کی داره تعیین میکنه گناه رو برای ما؟ چه مرجعی هست که این کار رو انجام بده؟ دوست دارم که دوستان فرهنگ های کشورهای مختلف رو بخونم. ببین یکی از دلایلی که در واقع باعث پیشرفت افراد میشه نگاه جهانی به موضوعاته. یعنی شما هر چقدر به کشورهای مختلف سفر کنید، هر چقدر تجربه های بیشتری کسب کنید، هر چقدر فرهنگ های مختلف رو بشناسید، به قول معروف پخته تر فکر میکنید، پخته تر عمل میکنید. اما اگر فقط توی محیط بسته خودتون باشید، فکر میکنید دنیا فقط همینی که شما میبینید هست، فکر میکنید همه مردم مثل شما فکر میکنن. اما هر چقدر میبینید فرهنگ های مختلف، میبینید دیدگاه های مختلف، میبینید نه بابا، اون چیزی که برای ما گناهه برای بعضی اصلا خوشحالیه، اون چیزی که برای ما خوشحالی برای بعضی گناهه. خیلی خیلی این مسائل به شکل‌های مختلف شما حتی تو تغذیه می‌بینید. مثلا ما کله پاچه جزء غذاهای مرسوم ماست، یعنی ما کله پاچه رو می‌خوریم، در صورتی که مثلا برای اروپایی‌ها اصلا یک فاجعه است این موضوع. یعنی مثلا باورشون نمیشه که مثلا یک ملتی، یک در واقع افرادی سر گوسفند رو می‌برند، مثلا سر گوسفند رو می‌خورن. حالا از اون ور مثلا ما باورمون نمیشه که یک افرادی تو دنیا کرم میخورن، سوسک میخورن، مارمولک میخورن، مثلا باورمون نمیشه. میگیم مگه میشه اصلا؟ حالمون بد میشه، بالا میاریم مثلا وقتی فکر میکنیم، در صورتی که یه غذای عادی، غذای مثلا خیلی طبیعی براشون، چونم صدف بخورن، حلزون بخورن، نمیدونم لاک‌پشت بخورن، هشت پا بخورن، اصلا چیزای طبیعی، جزء غذای خیلی لوکس و طبیعیشونه، ولی برای ما تعجب آوره. اینو فرهنگ داره میسازه. اینو ما باید دقت کنیم. خیلی از مواردی که ما بهش احساس گناه میگیم در واقع گناهیه که اون وجدان برای ما ساخته و وجدان رو هم در واقع جامعه برای ما به وجود آورده و واقعا نیست. خیلی موقع من یادم بچه که بودیم مثلا اگر اشتباهی به یه گربه ای ما مثلا آب میپاشیدیم، مثلا میگفتن خب الان یه جن در واقع درخواست میکنه از یک جن که بیاد یه بلای سرت بیاره، زیگیل میزنه، نمیدونم. بعد مثلا اگر اشتباه این کارو میکرد مثلا حسابی میترسیدیم، یعنی واقعا احساس میکردیم که الان یه اتفاقی افتاد. یا اگر مثلا پاتو، مثلا من یادمه بچه که بودم به من گفته بودن که آقا اینطوری تو قبرستون میری پاتو بذاری روی سنگ قبرها، مثلا مرده این کارو میکنه و ناراحت میشه و این بلا رو سرت میاره و اینا. بعد توی اون بچگی من یه بار رفته بودم با مادرم در واقع سر قبر پدرشون که پام مثلا تو همون بچگی داشتم شیطونی میکردم، میدویدم اینور اونور، پام رفت روی سنگ قبر چند تا مرده. اصلا من دیگه فکر کردم دیگه تموم شد زندگیم، یعنی فکر کردم دیگه بزرگترین گناه ممکن رو انجام دادم و دیگه کارم تمومه، دیگه مثلا الان این ارواح مثلا ناراحت میشن، دیگه مثلا شب و روز از من میگیرن و خیلی افکار وحشتناک و ترسناک داشتم. حالا هر چقدر ما بزرگتر میشیم و البته دقت میکنیم به فرهنگی که زندگی میکنیم، دقت میکنیم به چیزی که ما خوروندن به عنوان در واقع وجدان به ما گفتن، متوجه میشیم خیلی هاش اشتباهه. من میخوام یه ذره به این موضوع توجه کنید، یعنی میخوام خیلی چشم بسته همه چی رو قبول نکنید. ما توی قرآن خیلی خیلی واضح در مورد گناهان صحبت شده و من نمیدونم، بعضی خیلی خیلی سفت و سخت به خودشون میگیرن. باور کنید اگر ملاک رو قرآن قرار بدیم در مورد در واقع بخشندگی گناهان و خداوند، اصلا خداوند بارها توی قرآن فرموده که اگر شما گناهان بزرگ رو انجام ندید ما از خطاهای کوچیک شما در میگذاریم. گناهان بزرگ به شکلهای مختلف اومده که خیلی راحت میشه دیدشون، گناهانی که خداوند گفته من فقط دو جا یک مورد رو در قرآن دیدم اگر اشتباه نکرده باشم که خداوند گفته نمیبخشم، گفته خداوند گفته من شرک رو به خودم نمیبخشم اما بقیه گناهان رو میبخشم. خیلی از این نگاه ها رو ما داریم و میتونیم از قرآن استفاده کنیم. فقط ازتون میخوام که این وجدانه نکنه تحریف شده باشه، این وجدان گولتون نزنه، این وجدانی که خیلی هاتون ازش نام میبرید عذاب وجدان، احساس گناه، اصلا اون وجدان تحریف شده است، اون یک دروغه که برای ما ساخته شده و ما باید اولا شک کنیم به خود اون وجدان، اصلا این از کجا اومده، کی اینو تایید میکنه. در قرآن همونجور که دوستانم تایید کردن، در قرآن بسیار بسیار خداوند تواب، بسیار رحیمه، هیچ گناهی نیست که در واقع حالا غیر از شرک که بخشیده نشه. شما نگاه میکنید داستان پیامبران رو، داستان حضرت موسی رو من بارها تو برنامه هم گفتم، بالاخره یک اشتباهی توی دعوایی میزنه یک نفر رو میکشه، اما خداوند به پیامبری میرسونتش، و خیلی موارد دیگه که شما میتونید ببینید توی داستانهای پیامبران، داستان حضرت یونس و موارد شبیه به این که خود قرآن هم در واقع در موردش صحبت کرده. اما یه نکته ای که خیلی ها دوستان توی این جواب نظرات بهش گفت در موردش توضیح دادن، بحث حق و ناس بود. دوستان ما اصلا چیزی به نام حق و ناس در قرآن نداریم، یعنی شاید باورتون نشه ولی برید بگردید، یه همچین موضوعی نیست اصلا تو قرآن. نمیدونم ریشش از کجا اومده. یکی از دلایلی که من کتاب قرآن رو خیلی خیلی بهش اعتقاد دارم و قبول دارم اینه که قرآن یک کتابی فراتر از افکار زمینیه، فراتر از اون چیزی که مردم پذیرفتنه، یه چیزی خیلی خیلی بالاتره، خیلی عظیمتره، خیلی بزرگتره. شما توی قرآن در مورد ظلم برید مطالعه کنید. ما خیلی جا فکر کردیم که مثلا به بقیه میتونیم ظلم کنیم، اما من به شما قول میدم که ما اگر بخوایم قرآن رو ملاک قرار بدیم، متوجه میشیم که اصلا ما نمیتونیم به کسی ظلم کنیم. برید توی قرآن سرچ کنید و ریشه ظلم رو در بیارید، ریشه‌ای که خیلی پرکاربرد هم هست، دقیقاً یادم نیست ولی 300-400 بار فکر کنم ریشه تو قرآن تکرار شده، بسیار کلمه پرکاربردیه، و متوجه میشید در اغلب موارد ظلم در اغلب، منظورم در شاید بالای 97-98% موارد، ظلم به خوده، میگه اینها به خودشون ظلم کردن. شما برید ظلم رو در بیارید، میگه مشرکین ظالمن، کافر ظالمه، کسی که به خدا دروغ میبنده ظالمه. یعنی شما میبینید که چیزایی که ما فکر میکردیم ظلمه اصلا توی قرآن با نام ظلم نیومده. چیزایی که ما فکر نمیکردیم ظلمه، مثلا ما میگفتیم آقا کسی که به خدا کفر میورزه که به کسی ظلم نکرده، که شاید خیلی آدم خوبی هم باشه، شاید خیلی مردم دوست داشته باشه، حق و ناسی هم نخوره، شاید دیدگاهش نمیده خدا اینه. قرآن اینو میگه که نه، اون ظالمه، و میگه که شما به خودتون ستم میکنید، شما به خودتون ظلم میکنید، خداوند به شما ظلم نمیکنه، شما به کسی نمیتونید ظلم کنید. دوستان یه نکته رو من میخوام بگم، خیلی پذیرفتن این نکته سخته، خیلی ها نمیخوان درک کنن، اما واقعیت اینه که شما توانایی تغییر سرنوشت هیچ کس رو ندارید، برخلاف آنچه که شما در واقع در فیلم ها، در برنامه ها، در سریال ها میبینید که یک فرد یک خطایی میکنه، زندگی یک نفر از هم میپاشونه، نابودش میکنه، خانواده‌اش از هم میپاشونه. دیدید توی فیلم ها خیلی زیاد نشون میدن این صحنه رو که مثلا طرف مثلا به یکی تهمت میزنه، بعد دیگه کلن زندگی اون طرف، زندگی نسلش هم از بین میره به خاطر یک اشتباهی که یه نفر دیگه کرده. دوستان اینو فقط توی فیلم هاست، توی واقعیت کاملا اوضاع برعکسه. شما هرگز توانایی تغییر سرنوشت هیچ کس رو غیر از خودتون ندارید. یعنی اگه شما تصمیم بگیرید یک نفر رو به هر شکلی تخریبش کنید، شما نمیتونید این کار رو انجام بدید مگر اینکه اون طرف قبول کنه و باور داشته باشه و خودش هم بخواد تخریب بشه، وگرنه شما هر چقدر بخواد بهش ضربه بزنید، اگر اون در مدار درست باشه، باورهای درست داشته باشه، باعث میشه که به نفعش بشه، باعث میشه که به قول معروف عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، باعث میشه بهش کمک کنید. یعنی بارها بارها شما تو زندگی واقعیتون نگاه کنید، خیلی اومدن به شما ضربه بزنن، خیلی اومدن شما رو تخریب کنن، خیلی اومدن مثلا چه میدونم زیرآبتون رو زدن، از کار اخراجتون کردن، بعد این اخراجه باعث شده شما برید سر یه کار دیگه، یا خود واسه خود یه شغلی رو پیدا کنی، یک کسب و کاری رو شروع کنی، هزاران برابر از زمانی که قبلا جای دیگه کار می‌کردی موفق‌تر باشی، بعد بگی ببین این بنده خدا اومد ما رو مثلا خراب کنه، اومد زیراب ما رو بزنه، اومد حال ما رو بگیره، ببین چه لطفی در حق ما کرد، ببین اون کسی که اومد فلان کارو با ما کرد چه لطفی در حق ما کرد. یعنی خیلی موقع هست اگر شما یه ذره نگاه کنید متوجه میشید وقتی شما در مدار درست هستید، هر ضربه‌ای به شما میزنن شما رو به پیشرفت بیشتر، به موفقیت بیشتر کمک می‌کنه. شما باید اینو بدونید که هیچ وقت نمیتونید سرنوشت کسی رو نه به سمت خوب نه به سمت بد تغییر بدید. یعنی این یک واقعیته، انسان ها خودشون سرنوشت خودشون رو تغییر میدن، ما نمیتونیم برای اونا کاری بکنیم. ما میتونیم بهشون در واقع روحیه بدیم، اما اگه خودش نخواد نمیتونه تغییر بکنه. من همیشه در مورد اعتیاد این مثال میزنم، میگم اگر یک مادر صبح تا شب در درگاه خداوند، یک مادری که فرزند معتاد داره، صبح تا شب در درگاه خداوند دعا کنه. ما میگیم دعای مادر گیراست، ما میگیم اگر مادر نفرین کنه، اگر مادر دعا کنه دیگه حتما میگیره. مگه کم ما این صحنه رو دیدیم که مادرانی که فرزندان معتاد رو دارن چقدر زجه میزنن، چقدر گریه میکنن، چقدر به درگاه خدا میافتن، چقدر صبح تا شب نماز میخونن، چقدر التماس میکنن، چقدر امام رضا میرن، چقدر مکه میرن که این بچه سالم بشه، که این بچه به راه درست بیاد. و در 99% موارد دیدیم که اتفاق نیفتاده. اون 1% هم که اتفاق میفته به خاطر دعای مادر نیست، به خاطر خود بچه میخواد که اتفاق بیفته، خود بچه میخواد که اتفاق بیفته. این نشون میده که ما نه در جهت خیر خیلی میتونیم به کسی کمک کنیم، نه در جهت شر. ما فقط میتونیم به خودمون کمک کنیم. ما میتونیم زندگی خودمون رو عالی کنیم، میتونیم خودمون رو نابود کنیم. قرآن بارها بارها گفته هر ستمی که به شما میشه از طرف خودتون. اینه که کتاب قرآن کتاب معجزه آساست. اینه که کتاب قرآن فراتر از دیدگاه بشری داره صحبت میکنه. اینه که من میگم کتاب قرآن کتاب فرکانسیه به خاطر این موضوعاته. یعنی اگر من توی قرآن آیه‌ای رو پیدا میکردم میگفتن که نه شما میتونید به یکی ظلم کنید، میتونید زندگی یکی خراب کنید، میتونید نابودش کنید، میتونید فلان کنید، من شک میکردم به این کتاب. شما دیدید برادران یوسف اومدن اذیتش کنن، اومدن حالشو بگیرن، اومدن پدرشو در بیارن، اما زندگی یوسف رو اونا نمیتونن تغییر بدن، اونا نمیتونن با یوسف کاری بکنن، خودش این کارو میتونه باش بکنه. خب اون دیدگاهش چیز دیگه بود، باورهاش چیز دیگه بود، ایمانش چیز دیگه بود، نتیجه‌ای که گرفت خیلی خیلی باعث شد که بشه عزیز مصر. یعنی در واقع فرض کنید که برادران یوسف این کارو کردن که این توی چاه بیفته بمیره، یا در بهترین حالت یک خانواده پیداش کنن ببرنش مثلا بزرگش کنن که حالا از اینا دور باشه، کاروان یه چیزی. اما می‌بینیم که در ادامه داستان اتفاق براش میفته، بسیار بسیار موفق میشه، بسیار بسیار پیشرفت میکنه. در موارد مختلف شما دارید میبینید که آقا به شکل‌های مختلف افراد که میان به کسی ضربه بزنن به خودشون ضربه میخوره. یعنی شما اگه بخوای به کسی بدی کنی به خودت داری بدی میکنی، فکر نکن میتونی به اون ضربه بزنی، اصلا اینطور نیست. این توهمه، یک توهم بزرگه که افراد فکر میکنن میتونن به بقیه ضربه بزنن، میتونن بقیه رو تخریب کنن. باور کن وقتی که شروع میکنی به اینکه بقیه رو تخریب کنی، در لحظه به لحظه داری نابود میکنی خودت رو، داری همه چی رو از خودت میگیری. در لحظه‌ای که شروع میکنی به بقیه کمک کنی، در لحظه‌ای که به بقیه عشق میورزی، در لحظه‌ای که به بقیه حس خوب داری، در همون لحظه شروع میکنی به اینکه خودت رو شکوفا کنی، واسه پیشرفت خودت بشی. پس این که فکر کنیم به خاطر اشتباه ما یک نفر نابود شد، این افکار درستی نیست. اگر ما اشتباه کنیم به خودمون ضربه میزنیم، اشتباه ما نمیتونه به اون ضربه بزنه مگر اینکه اون خودش بخواد. و این به این شکل نیست که ما خب حالا بیایم حالا بگیم که خب پس اگر اینجوریه ما بیایم پدر مردم رو در بیاریم، دیگه خودشون میدونن دیگه، خودشون سعی کنن که از این در واقع باورهای خوب از این فضا بیان بیرون. ما که نمیتونیم تأثیر تو زندگی اونا بذاریم، پس بیایم زندگیشون نابود کنیم. این باور از همون اول ایراد داره. گفتم ما در واقع نمیتونیم کسی رو تخریب کنیم. اگر اشتباه کنیم، اگر بخوام کسی رو تخریب کنیم، ما داریم خودمون رو تخریب میکنیم، داریم خودمون رو نابود میکنیم، داریم خودمون رو از بین میبریم. و وقتی که داریم به بقیه عشق میورزیم و به بقیه کمک میکنیم و به بقیه تو دلمون حتی بدون که بهشون بگیم تو دلمون به بقیه عشق میورزیم، تو دلمون بقیه رو دوست داریم، اصلا باشون صحبت نمیکنیم، یعنی علاوه فرکانسی این کارو انجام میدیم. اما ما که داریم این کارو انجام میدیم، داریم خودمون رو موفق میکنیم، خودمون رو بزرگ میکنیم. پس این باور رو بذارید کنار که شما میتونید زندگی بقیه نابود کنید. باور کنید نمیتونید. من حالا بعضی میگن خب اگه طرف رو بکشیم، طرف یکی زده یکی کشته، با کشتن کسی هم نمیتونیم اونو نابود کنیم. تو این فیلم ها بازم اینا به خاطر فیلم هایی که ما میبینیم ها، یعنی خیلی از این باورهایی که در ما ایجاد شده به خاطر فیلمایی که پخش میکننه. مثلا تو این فیلم ها میبینیم یکی میخوان عذابش بدن، میخوان زجرش بدن، میگیرنش میکشنش. مگه با کشتن کسی زجر میبینه؟ مگه اینکه اگه کسی رو بکشیم نابودش کردیم؟ کی این حرفو زده؟ مگه امام حسین رو وقتی شهید کردن نابودش کردن؟ مگه مثلا از بین بردنش؟ مگه پیامش به همه دنیا نرسید؟ اگر امام حسین شهید نمیشد، این همه رشد و پیشرفت در جوامع اسلامی به وجود میومد؟ اگر امام حسین به مرگ طبیعی میمرد، مگه این اتفاقات به وجود میومد؟ مسلما نمیومد. در واقع این بلایی که فکر میکردن سر امام حسین آوردن، سر خودشون آوردن. در ادامه در واقع در همون سالهایی که در واقع این اتفاق افتاد به خونخواهی امام حسین بلند شدن و همشونو در واقع بدترین شکل ممکن توی دیگهای آبجوش از بین بردن. همون بلایی که سرشون سر فکر میکنن سر امام حسین اومد، سر خودشون هم اومد. پس اونا به امام حسین ضربه نزدن، اونا به خودشون ضربه زدن. امام حسین به هدفش رسید، پیامش رو ارسال کرد، کارش رو انجام داد و به بهش رفت. یعنی میخوام فکر نکنید که با کشتن یه آدم میتونیم نابودش کنیم. من توی جلسه هدف گذاری در مورد اهرام رنج‌اللذت صحبت کردم خیلی زیاد. من در مورد اینکه خودم چطور احساس گناه رو از خودم دور میکنم به این شکل عمل میکنم. خب من این باور رو دارم که به هیچ عنوان توانایی تغییر زندگی کسی رو ندارم، به هیچ عنوان نمیتونم کسی رو تخریب کنم، حتی من نمیتونم به کسی کمک کنم. یعنی باور منه، من فقط میتونم کاری که احساس خوبی دارم نسبت بهش احساس میکنم در مسیر خداونده انجام بدم و اونایی که باید بشنون میشنون، اونایی که در مدارش قرار گرفتن. ما تو بحث فرکانس بحث مدار در مورد موضوع صحبت کردیم، اونی که در مدارش قرار گرفته حرفای منو تو سایت میشنوه. شما حتی همین الان شما که دارید حرفای منو میشنوید افرادی هستید که یه روزی از خدا خواستید که کمکتون کنه، یه راهی براتون به وجود بیاره، بعد مثلا چه میدونم به یه طریقی یه دوستی بهتون گفته، توی اینترنت سرچ کردید، یک اتفاق به وجود اومد، یکی از مطالب سایت ما رو دانلود کردید، گوش کردید و بعد ادامه پیدا کردید، الان رسید به این فایل. یعنی در واقع آشنایی شما با من هم به همین شکل بوده. من که نمیدم در خونه شما بگم که آقا بیا با من آشنا شو، من توی مداری بودم، شما اومدی توی اون مدار، ما با هم برخورد کردیم. حالا تا وقتی من توی این مدار هستم و شما هم توی این مدار هستیم، ما ادامه میدیم با هم دیگه، شما با من هستید، من با شما هستم. اما اگر یکی از ما از این مدار خارج بشیم، حالا یا من یا شما، ما دیگه همدیگه رو نخواهیم دید. به همین شکلی یعنی تمام جهان داره به همین شکلی عمل میکنه. من وارد این مدار شدم، دوست داشتم در مورد این مسائل صحبت کنم، افرادی هم که دوست داشتن این حرفا رو بشنون وارد این مدار شدن و این حرفا رو شنیدن. تا وقتی هم که بخوان این حرفا رو بشنون و من بخوام این حرفا رو بزنم، ما همدیگه رو خواهیم دید. و این که من بتونم کسی رو تغییر بدم، نه، من خانواده خودم هم نمیتونم تغییر بدم، من فرزند خودم هم نمیتونم، خواهر خودم هم نمیتونم تغییر بدم. اگر خودش نخواد، من هیچ کسی نمیتونم تغییر بدم. فکر نکنید مثلا عباس منش الان دیگه همه مسائل خانواده خودش رو تونسته هندل کنه، همه رو تغییر داده، اصلا هر کسی که مثلا لحاظ فیزیکی نزدیک به عباس منش دیگه زندگیش خیلی عالی میشونه. اصلا اینطور نیست. هر کسی که لحاظ فرکانسی نزدیک به منه این مطالب رو دریافت میکنه، نه لحاظ فیزیکی. دوستایی بودن لحاظ فیزیکی نزدیک من بودن، اصلا حرفا رو نمیشنویدن. یعنی اصلا وقتی هم بهشون میگفتم، الان موقعی که من این قانون خوب درک نمیکردم، وقتی بهشون میگفتم و ازشون میخواستم که در واقع تغییر کنن، میدیدم اصلا مسخره میکنن این حرفا رو. نه تنها تغییر نمیکنن، بلکه مسخره هم میکنن این حرفا رو. نکته بعدی در مورد بحث در واقع احساس گناه اینه که من خداوند رو بسیار تواب میدونم. خداوند من رو خلق کرده، به درون من آگاهه، من قسمتی از خداوند هستم، من خداوند رو عاشق خودم میدونم. حالا یه ذره موقعی که در مورد خودم صحبت میکنم احساساتی میشم. من در واقع عشق خدا رو توی وجودم درک کردم. من فهمیدم که خداوند بنده هاشو دوست داره. خداوند مثل یک در واقع مأمور راهنمای رانندگی، یک پلیس راهنمای رانندگی نیست که مثلا یه گوشه وایسه منتظر باشه من خطا کنم و بعد یقه منو بگیره بگه بزن بغل حالا اینقدر جریمه بده. خداوند در واقع از خطاهای من میگذره. یه سری از خطاهایی که من انجام میدم باعث پیشرفت من میشه. خیلی از تجربیاتی که ما به دست میاریم از اشتباهاتمونه. ما وقتی که اشتباه میکنیم و نتیجه اشتباهمون میبینیم به تجربه میرسیم و این یک بحث پذیرفته است از دیدگاه خداوند. داستان پیامبران رو که میخونم این حس رو دریافت میکنم و به هیچ عنوان به هیچ عنوان من خدا رو یک خدای جلاد، یک خدایی که به خاطر ذره اشتباه منو تنبیه کنه ندیدم. از وقتی تغییر کردم من قبلا خدا رو یه جور دیگه می‌دیدم. من قبلا فکر می‌کردم کوچکترین خطایی نابودم می‌کنه، یا همون مسئله معروف و اشتباهی که میگن آب که از سر گذشت چک وجب چه صد وجب، فکر می‌کردم که دیگه فراموش شده هستم از دیدگاه خداوند. اما اصلا اینطور نیست. ما با اشتباهاتمون با خطاهام پیشرفت می‌کنیم، اما نه با خطاهایی که تکراری باشه یا از قصد باشه. بالاخره انسان برای رشد و پیشرفت خودش به شکل‌های مختلف خطا میکنه. شما نگاه کنید اصلا تمام پیشرفت‌های بشری به خاطر اشتباهاته. یعنی تمام این، من یادم چند سال پیش داشتم یه برنامه رو نگاه میکردم، نوشته بود برآمده از حادثه، فکر میکنم یک مستندی بود پخش میشد، که مثلا نشسته بود در مورد کشتی ها صحبت کرده بود که آقا مثلا کشتی وقتی که تایتانیک در سال 1914 غرق میشه، اینا مثلا یک سری تمهیدات رو اندیشته بودن برای اینکه این کشتی در واقع غرق نشه. اصلا گفته بودن، حتی معروف هم بود اون موقع، میگفتن که خدا هم نمیتونه کشتی رو غرق کنه، به خاطر اینکه اینا اومدن جدا توی کشتی، در قسمت پایین کشتی، درافت کشتی، اومدن قسمت‌ها رو جدا کننده گذاشته بودن که اگه یه قسمتی هم سوراخ میشد آب به بقیه کشتی سرایت نمیکرد و میتونستن پمپ کنن آبو و همون قسمت، فقط قسمتی که تخریب شده رو در واقع تعمیرش کنن. اما وقتی این حادثه به وجود اومد، دیدن که اولا این کوه یخ قسمت چندین قسمت رو با هم شکافته، دوما وقتی که آب پر میشه اینا یه قسمتی رو بالای اون کلن بسته بودن، اما یه تیکر رو بالا باز گذاشته بودن برای که هوا رد بشه. از همون قسمتی که میخواستن هوا رد بشه، آب وقتی پر شد و پمپا زورش نرسید این آبو خالی کنه، آب اومد به بقیه قسمت ها هم سرایت کرد و کشتی رو از وسط دونست کرد. و بعد دیدن اشتباه دیگه شون این بود که در واقع اینها لایف بوت، قایق نجات، به تعداد اندازه کل کرو نداشتن، خیلی‌ها به خاطر قایق نداشتن دنیا رفتن. و بعد از اون اصلا کلا قوانین عوض شد، اون جدارها رو کامل تا بالا پوشوندن، کامل بستن، به اندازه کل نفرات، کل کرو کشتی، نفرات کشتی در واقع قایق نجات گذاشتن و تمام و همجوری رفت جلوتر. بعد مثلا داستان کشتی دیگری که تو ایتالیا غرق شده بود گفت، بعد دلیل غرق شدن چی گفت، بعد گفتن فهمیدن که اینجا هم یه باگیه، یه خطایی، اینم برطرف کرد. همینجوری اومد تا رسید در واقع به کشتی‌های امروزی که به این شکل آماده شده، به این شکل ساخته میشه، این اشتباهات رو دیگه نداره، احتمال غرق شدنش خیلی کمتره. نمیدونم یا در مورد قطارها چقدر صحبت کرد که یه قطاری به نام آیس در آلمان در واقع از خط خارج میشه، این اتفاق میفته. بعد فهمیدن که این اشتباه رو کردن توی چرخهای قطار، اینم از قطعات پلاستیکی استفاده کردن به خاطر اینکه لرزش نداشته باشه. بعد دیدن این قطعات پلاستیکی توی سرعت‌های خیلی بالا ممکنه در واقع ذوب بشه، بعد چرخ قطار از در بیاد. سیستم ترمز قطار رو دیدن کجا، توی فرانسه یک تصادفی شده بود، قطار وارد در واقع وارد ایستگاه شده بود، نتونست ترمز بگیره، زلات به یه قطار دیگه توی ایستگاه، کلی آدم مرده بودن. و این همه در واقع کشته شدن، این همه در واقع اتفاقاتی که افتاد باعث شد که الان قطارهای امروزی خب خیلی پیشرفته تر باشن. کشتی‌های امروزی، هواپیمای امروزی، چقدر ما کشته دادیم به خاطر اینکه در واقع هواپیمامون رو نتونسته بودیم درست در واقع درستشون کنیم، حواسمون نبوده. توی فضاپیما، توی یه مستند دیگه بود به نام ناسا استوری، داستان ناسا نشون میده که چه اشتباهات بچگانه‌ای باعث شد که بهترین فضا نوردان ناسا کشته بشن. مثلا یه اشتباهشون این بود که برای اینکه اونا اکسیژن داشته باشن، اکسیژن خالص رو به کابین در واقع فضاپیما وارد کرده بودن و نمی‌دونستن که یعنی نمی‌دونستن که حواسشون نبود که اکسیژن خالص با هر جرقه‌ای در واقع مثل بمب منفجر میشه. تو همون لحظه‌ای که می‌خواست در واقع هواپیما کار کنه این اتفاق افتاد و شرایط به این شکل به وجود اومد. در هر صورت در واقع این چیزی که ما داریم می‌بینیم، این نتیجه‌ای که داریم از این دنیا می‌بینیم، به خاطر همون خطاهایی که جهان انجام داده، این لاجرم اتفاق می‌افته. نباید خودمون رو سرزنش کنیم، اما باید تصمیم بگیریم. اگه خطا کردیم تصمیم بگیریم که از اشتباهمون درس بگیریم. و یادتون باشه دوستان، با احساس گناه فقط باعث میشید که اون خطا با اون اشتباه بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. این نمی‌تونید جلوی اون خطا رو بگیرید با احساس گناه. وقتی شما در مدار درست باشید، نکته‌ای که خیلی خیلی به من کمک میکنه، وقتی شما در مدار درست باشید اصولاً اشتباه نمی‌کنید. وقتی که شما هماهنگ باشید با انرژی منبع، من در دوره قانون جذب خیلی در مورد این موضوع صحبت کردم، وقتی شما هماهنگ باشید با خداوند، شما هدایت شده هستید. بارها توی قرآن میگه اینها هدایت شده هستند، میگه افرادی که در واقع ما شما رو حتماً با امتحان میکنیم، با گشنگی، با تشنگی، با در واقع از دست دادن جانهاتون، از دست دادن مالتون امتحانتون میکنیم. این اتفاق حتما میفته برای شما، این آیه صریح قرآنه. و به پیامبر میگه و بشر صابرین، میگه بشارت بده به صابرین، به کسانی که صبر میکنند، صبر میکنن نه تحمل، صبر میکنن با امید، صبر میکنن با احساس خوب. کسانی که وقتی اتفاقی میفته وقتی که اذا اصابتون مصیبتون، وقتی که مصیبتی به اونها اصابت میکنه، قالو انا لله و انا الیه راجعون. در ادامه خداوند میفرماید اولئک صلواتون من ربهم و رحمتن اولئک هم المهتدون، اونها هدایت شدن. یعنی کسی که در مدار درست قرار میگیره اونها هدایت شدن، اونها کسانی هستن که خداوند پروردگار بر اونها درود میفرسته و رحمت میفرسته، کسانی که در مدار درست قرار گرفتن، کسانی که با یک مشکلی که براشون به وجود میاد از هم نمیپاشن، احساسشون خوب نیم دارن، صبر میکنند، میگن بابا مشکلی نیست، انا لله ما از خداییم، انا الیه راجعون ما به سوی او برمیگردیم. کل دنیا، کل این دنیای مادی، من گفتم با مرگ چیزی از بین نمیره، چیزی نابود نمیشه، این یک دنیا بسیار بسیار زمان کوتاهیه در مقابل ابدیتی که ما توش هستیم. وقتی که اتفاق براش میفته به جای اینکه ناراحت بشن میگن نه بابا این که مسئله نیست، ما از خداییم، خدا مگه ضربه پذیره؟ ما از خداییم و به سوی او برمیگردیم، چه مشکلیه؟ حالا چه میدونم یه چیزی هم از دست دادیم، مالمون هم از دست دادیم، بچه‌مون هم از دست دادیم، مشکلی هم برام به وجود اومد، گشنگی هم خوردیم، تشنگی هم، مشکلی نیست که. میگه وقتی که در این فضا قرار میگیرن خدا بهشون ثروت میده، رحمت بهشون میده و اونا هدایت شدن، و اونا هدایت شدن. وقتی که شما در ارتباط با در واقع انرژی منبع باشی، در هماهنگی با خدای خودت باشی، اون وقت اصلا رفتارها درسته، نمیتونی به کسی بدی کنی، نمیتونی کار اشتباهی انجام بدی، نمیتونی خطا کنی، اصلا در مسیر درست. نمیدونم شما با یه همچین افرادی برخورد داشتید که بسیار بسیار انسان‌های آرامی هستند و به طرز عجیبی همه چی درست انجام میدن، همه کارا رو درست انجام میدن، همه برخورداشون درسته، با هر کسی درست برخورد میکنن، مگه نیستن یه همچین آدمایی؟ که ما وقتی باشون هستیم تعجب میکنیم، میگیم بابا چقدر این آدم درست عمل میکنه، چقدر همه چیش درسته، چقدر سر جاشه، چقدر برخورداش مناسبه، چقدر رفتارش درسته، چقدر همه چیز راحت براش به وجود میاد، چقدر انگار جهان داره بهش کمک میکنه، انگار یه حاله ای از نور دورشه. مگه ما کم دیدیم همچین افرادی رو؟ حتی در اسطوره‌هامون که بودن، هیچی در دنیای ما هم همین الان همچین افرادی هستن. اینا کسانی هستن که با انرژی منبع در ارتباطن و مهمترین ویژگیشون آرامششونه. آرامن، همیشه در همه شرایط آرامن. لبخند بر لب دارن، احساس خوب دارن، با خدای خودشون در ارتباطن. من مکانیزمی که خودم استفاده می‌کنم برای احساس گناه نداشته باشم، با استفاده از اهرام رنج و لذت که گفتم در جلسه در دوره آنلاین هدف‌گذاری خیلی صحبت کردم، به خودم میگم که آقا اگر من احساس بد داشته باشم اتفاقات بد رو تجربه میکنم، یعنی برای من محرز این موضوع، من شک ندارم اگر من احساس بد داشته باشم اتفاقات بدتری رو تجربه میکنم، اگر من احساس گناه داشته باشم از در و دیوار برای من بدبختی میباره. یعنی اینقدر من این موضوع رو میدونم، اینقدر من این برام محرزه که اصلا دیگه به محض اینکه احساسم بد میشود، به محض احساسم بد میشه، این تو مغزم شروع میکنه به آلارم دادن. ببین اگر نتونی خودتو با دیدگاه قشنگتر، با تغییر دیدگاه، نه با خوردن مشروب، نه با مصرف مواد مخدر، با تغییر دیدگاهت اگر نتونی ذهنتو تغییر بدی، منتظر باش که از در دیوار بلا سرت بیاد. نه به خاطر که خدا میخواد بلا سرت بیاد، به خاطر که سیستم به این شکل عمل میکنه. احساس بد، اتفاقات بد. چون این موضوع خیلی برای من محرزه، خیلی درکش کردم، خیلی تجربهش کردم، خیلی باش برخورد کردم، به محض اینکه احساس گناه میکنم سریع میگم که نه، خب این احساس خطرناکه، کار رو خراب میکنه، من موفق نمیشم، بلا سرم میاد، سریع میام تغییر میدم، میگم که خب چطور نگاه کنم به این موضوع که احساس بهتری داشته باشم. بعد اون دیدگاهی که بهتون گفتم، اینکه من نمیتونم زندگی کسی رو نابود کنم، اینکه خداوند بخشنده است، اینکه در واقع من میتونم در واقع با هماهنگی با خداوند در جایی قرار بگیرم که رفتارهام درست باشه، اینکه استفاده از تجربیات و اشتباهات باعث میشه من در واقع بزرگتر بشم، پیشرفت کنم. تمام این دیدگاه رو همون موقع با هم با خودم بررسی میکنم و به احساس خیلی خیلی بهتری میرسم. و تقریبا میتونم بگم از وقتی که من با این قانون آشنا شدم و تونستم این در واقع این کارو خودم انجام بدم، احساس گناهی رو تجربه نکردم، حتی که قبلا خیلی کار انجام دادم. و چرا اینقدر برای من احساس گناه مهمه که در موردش صحبت کنم؟ به خاطر اینکه این مهمترین قسمت اعتماد به نفس. دوستان، مهمترین قسمت اعتماد به نفس احساس خود ارزشیه. یعنی اگر میخوای، ما قبلش گفتیم، تو قسمت قبلی گفتیم مهمترین عامل موفقیت هر فرد اعتماد به نفس، عزت نفسه، مهمترین عامل. حالا مهمترین عامل داشتن اعتماد به نفس و عزت نفس احساس خود ارزشیه، و چیزی که میتونه احساس خود ارزشی رو از بین ببره عذاب وجدان یا احساس گناه. شعر قیصر امینپوری که دوستانم نوشته بودن، حالا من در واقع محصول قبلی اعتماد به نفس این شعر رو در موردش توضیح دادم و خیلی هم شعر فوق‌العاده، پیش از اینها فکر میکردم خدا خانه‌ای دارد میان ابرها مثل تخت پادشاه قصه ها، خشتی از الماس و خشتی از طلا، بسیار شعر خوبیه و اون هم داره همین دیدگاه رو، قیصر امینپور داره همین دیدگاه رو میگه که من دیدگاهم در مورد خداوند چی بود، بعد چه تغییری کردم که حالا دوستان توسط نظراتم گذاشتن، حالا منم ان شاءالله در موردش بیشتر صحبت میکنم. در هر صورت خدا رو شکر میکنم ما هدفمون از این برنامه‌ها اینه که بتونیم توی مسیر با هم دیگه حرکت کنیم، بتونیم قوانین خداوند رو درک کنیم، بتونیم هدایت بشیم، بتونیم هماهنگ بشیم با نیروی برتر، با نیرویی که تمام جهان رو خلق کرده، بتونیم با این قوانین هماهنگ بشیم، بتونیم زندگی خودمون رو و باورهای خودمون با این قوانین هماهنگ کنیم. من در واقع یک دوره ای رو میخوام برگزار کنم، دوره آنلاین رو. ما بعد از برگزاری دوره آنلاین هدف گذاری یه بازخورد خیلی 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 عالی گرفتیم. یعنی دوستانی که حالا میتونید خودتون هم برید توی دوره آنلاین هدف گذاری توی جلسات برید نظراتو بخونید، دوستانی که توی دوره شرکت کردن به طرز معجزه آسای تمریناتشون خوب انجام میدادن. یعنی حالا برید خودتون جلسات دوره آنلاین بخونید، 7 جلسه بود، متوجه میشید من دارم چی میگم. و من گفتم چقدر این سیستم خوب داره عمل میکنه. دوره‌ای که یک هفته یک بار برگزار میشه، یعنی باز میشه فایلش برای دوستان و تمرین داره و اینا یک هفته وقت دارن تمرینشون رو انجام بدن. حالا ما یه جایزه‌ای هم برای تمرینشون در نظر گرفتیم که انگیزاننده باشه، اما کاری که انجام میدن هزاران هزار برابر از اون جایزه پرارزش‌تره. اینقدر خوب دارن کار میکنن. ما یک دوره به همین دلیل ما اومدیم دوره اعتماد به نفس رو به صورت آنلاین می‌خوایم برگزار کنیم. در واقع از روز دوشنبه این دوره میشاره به امید خدا برگزار میشه، هفته یک بار. حالا شما هر روزی که این دوره رو تهیه کنید، معلوم نیست دوشنبه تهیه کنید، سه شنبه یا هر روز دیگه، هر وقت تهیه میکنید یک هفته بعدش جلسه دوم برای شما باز میشه و بعد تمریناتش رو انجام بدید. 7 جلسه است، بسیار بسیار دوره خوبی خواهد بود. خب شاید بیشتر از 7 8 ساعت من میخوام توی این دوره با شما صحبت کنم، تمرین بدم، با هم دیگه پیش بریم. امیدوارم که بتونیم توی این مسیر با هم حرکت کنیم. دوستانی که در واقع زودتر ثبت نام میکنن یک تخفیف خیلی ویژه‌ای برخوردارن، مثل تمام محصولات ما که توی زمان شروع در واقع عرضه اون دوره یا اون محصول یک تخفیف ویژه‌ای رو برای دوستانی که زودتر به ما اعتماد میکنن، زودتر تهیه میکنن قائل هستیم، میتونن از این تخفیف ویژه استفاده کنن. و من یک هدیه‌ای رو هم برای دوستانی که کل دوره رو تمریناتشون انجام میدن، دوره آنلاین عزت نفس رو در واقع تمریناتش رو انجام میدن، من هدیه رو در نظر گرفتم. برای هدیه من سعی کردم از محصولات، از جدیدترین محصولات شرکت اپل استفاده کنم، به خاطر اینکه دوستانی که با ما همراه هستن انسانای با ارزشی هستن و یکی از بهترین شرکت هایی که داره خدمات خوبی ارائه میده شرکت اپل. از اپل واچ به عنوان هدیه نفر برندمون در دوره عزت نفس استفاده میکنیم. کسی که حالا کل تمرین دوره رو انجام داده باشه به قید قرعه یک نفر رو انتخاب میکنیم و هدیه رو تقدیمش میکنیم. هرچند که تاکید میکنم نتیجه که دوستان به دست میارن هزاران هزار برابر از این هدیه ارزشمندتره، هزاران هزار برابر که میگم واقعا به همین شکله ارزشمندتره، که انشاءالله دوستان بتونن از این استفاده کنن. در نهایت خیلی خیلی خوشحالم که با شما هستم، خیلی احساس خوبی دارم. یعنی واقعا من وقتی که نظرات شما رو میخونم اصلا به خودم میگم خدایا چقدر این بچه ها فوق‌العاده‌ن، چقدر این بچه ها آگاهن، چقدر این بچه ها دوست داشتنی‌ان، چقدر خوب موضوع رو میفهمن، چقدر خوب میخوان درکش کنن، چقدر خوب دارن به این علمی که داره ایجاد میشه کمک میکنن. دوستان این نظرات رو خواهش میکنم بخونید، ایده های خیلی قشنگی تو این نظرات هست. تو هر مسابقه که ما برگزار میکنیم یه عالمه حرفای قشنگ دوستان مینویسن، یه عالمه ایده‌های قشنگ، یه عالمه تجربیات واقعی هست. اینم لطف خداست، یعنی جز لطف خدا به خدا، یعنی من نمیدونم چی جوری اینو بگم. باور کنید، باور کنید، باور کنید، هیچ سایتی در جهان، من تحقیق کردم، بررسی کردم، اگه کسی هم خلاف این تحقیق داره به من بگه من برم بررسی کنم، در جهان هیچ سایتی نیست که یک مطلب زیرش 1500 تا کامنت بیاد، اونم کامنت های دستی، اونم توی زمان مثلا دو هفته، کامنت هایی که کپی پیست نیست، کامنت هایی که دوستان با میشنن وقت میذارن، اونم نه کامنت یه خط دو خط، کامنت یک صفحه دو صفحه نظر میذارن. هیچ سایتی من در جهانی همچین صحنه رو ندیدم که توی یک مطلبی که یک هفته دو هفته میاد روی سایت اینقدر اتفاق بیفته. با عشق بنویسن، با عشق تمرشون صحبت کنن، بخوان در واقع به حقیقت برسن. اینا چیزی نمیتونه باشه غیر از لطف خداوند، غیر از اینکه ما در مسیر درست داریم حرکت میکنیم، غیر از اینکه دوستای خوبی مثل شما داریم. امیدوارم که بتونیم این مسیر رو با هم دیگه ادامه بدیم، این مسیر الهی رو با هم دیگه ارائه بدیم. این دوره که داره آماده میشه، دوره عزت نفس، بسیار دوره فوق العاده ای، بسیار تمام تجربیات من و دوستان دیگه هم در این دوره دخیل خواهد بود. تمرینای خیلی خوبی براتون آماده کردم برای هر جلسه که انجام بدید، چون تا تمرین انجام نشه تغییری انجام نمیشه. یعنی یک هفته فاصله که بین دوره ها میفته خیلی خیلی خوبه، بخاطر که وقت دارید برای که انجام بدید تمریناتتون رو. و بعد از هفت، این هفتم عدد مقدسی، عدد خاصی که ما هفت جلسه انتخاب میکنیم دوره هامون رو. بعد از هفت جلسه اصلا شما یک آدم دیگه ای شدی، تغییرات دیگه ای در وجود شما به وجود اومده. میتونید برید برای صحت این موضوع برید دوره آنلاین هدف گذاری بخونید، کامنتاشو متوجه این موضوع میشید که چقدر دوستان تغییر کردن، چقدر خودشون خواستن که تغییر کنن و چقدر اتفاق خوب افتاد. فقط دوستانی که قبلا دوره در واقع اعتماد به نفس رو گرفتن نیاز نیست که دوره آنلاین عزت نفس رو تهیه کنن، همون دوره رو اگه تمرینش رو انجام بدن خیلی خوبه. ما فکر میکنم یک سال پیش ما اون دوره رو روی اون محصول ما روی سایتمون داشتیم، دیگه نیاز نیست که در واقع دوره آنلاین عزت نفس رو شرکت کنن، همون رو کار کنن، همون رو تمرینش رو انجام بدن. خیلی خیلی هم عالیه، خیلی هم کمک میکنه به شرطی که باور کنن که با انجام این تمرینات تغییر میکنه. این خیلی موقع هست دوستان این مطالبو میشنون اما فکر میکنن که بابا من که در مورد من که جواب نمیده، در مورد من که تاثیر نداره، حالا من اگه انجام بدم فایده نداره. یعنی اگر این باور داشته باشیم هیچ وقت تغییر نمیکنیم. دلیل اینکه من تونستم از این مطالب اینقدر نتیجه بگیرم در زندگی شخصی خودم این بود که من باور میکنم که جواب میده، باور یقین دارم. این که من میگم وقتی که احساس گناه سراغم میاد من همون موقع زنم بهم میگه که احساس بد، اتفاقات بد، من ایمان دارم که اگر احساس بدی داشته باشم اتفاقات بد تجربه میکنم، اگر احساس خوبی داشته باشم اتفاقات خوب تجربه میکنم. یعنی این قانون رو ایمان دارم بهش، با تمام وجودم پذیرفتمش. به خاطر همینم هم سعی میکنم همیشه خودم رو در فرکانس مثبت، در احساس مثبت قرار بدم و به همون ترتیب هم نتایج عالی تو زندگی من از در و دیوار وارد زندگی من میشه. ولی بعضی این جمله رو میشنون اما باور ندارن، میگن جمله قشنگیه ها ولی انگار که یقین ندارن، انگار که ایمان ندارن بهش. به خاطر همین تمرینش رو انجام نمیدن، به خاطر همین که تمرینش انجام نمیدن نتیجه نمیگیرن. ما نیاز داریم به دوستانی که تمرین انجام بدن، تمرین انجام بدن، ساختارهای فکرشون رو عوض کنن، باورهاشون رو عوض کنن، رفتارهاشون رو عوض کنن تا نتایجم تغییر کنه. خدا رو شکر میکنم، باز هم از خداوند تشکر میکنم به خاطر شما. بزرگترین نعمت من شما هست، یعنی اینو با تمام وجود میگم، بزرگترین نعمت یه آدمی که تو حوزه کاری من داره کار میکنه مخاطب باشه. خدا رو شکر میکنم، سعی کردم که کارم خوب انجام بدم. بعضی از دوستان راضین از دست من، بعضی ناراضین. من سعی کردم که تا جایی که میتونم کارم رو درست انجام بدم، بر طبق باورها و طبق در واقع سیستمی باشه که خودم بهش اعتقاد دارم عمل کنم. اون چی که میگم همونی باشم که میگم، چیز دیگه ای نباشم. هر چی که در واقع در مورد صحبت میکنم خودم بهش عمل کنم، خودم همون آدم باشم، نقاب نذارم. سعیم تا حالا این بوده، انشالله بتونیم مسیر رو ادامه بدیم. بزرگترین افتخار من بودن با شما هاست، خدا رو شکر میکنم. انشالله هر جا که هستید در پناه الله یکتا، شاد، سالم، سربلند، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. به نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دوست عزیز، من سید حسین عباس منش هستم و خیلی خوشحال و خوشبختم که تونستم باز هم در خدمت شما باشم. خداوند فرصت دیگه به من داد که با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم. سه قسمت در واقع فایل آماده شد در مورد اعتماد به نفس و موضوعات مختلفی مطرح شد. توی دو تا از فایل مسابقه بود. تو فایل سوم من مطالبی رو مطرح کردم که گویا برای خیلی از دوستان سوال پیش اومده. یکی از دوستانم که یک نظری گذاشته بودم و نوشته بودن که اگر امکانش هست سوالشو پاسخ بدیم. من تشکر میکنم از تمام دوستانی که در واقع توی سایت ما نظر میذارن، تمام دوستانی که فکر میکنن، حتی کسانی که انتقاد میکنن. دوستان هیچ مشکلی من با انتقاد ندارم، من دیدگاهی خودم رو میگم و سعی کردم که تا وقتی مطمئن به یک موضوعی نباشم در موردش صحبت نکنم. اگر یه موقع میبینید من در مورد مسئله صحبت میکنم، خودم فکر کردم، بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم، به هیچ عنوان تعصب ندارم توی کارم، به هیچ عنوان آدمی نیستم که بگم من درست میگم و بقیه غلط میگن، ممکنه من هم اشتباه بکنم مثل همه ما آدم ها. ولی انصافا تلاشم اینه که به حقیقت برسم، انصافا تلاشم اینه که در واقع بفهمم که خداوند چه برنامه‌ای داره برای ما، قوانین خداوند رو درک کنم. تلاشم تا به حال همین بوده. حالا تو این راستا هم حرکت کردیم. یه سری حرفای من ممکنه برای خیلی از دوستان در واقع خیلی سخت باشه درکش یا قبول کردنش. برای منم قبلا همین طور بوده. این مقاومتایی که شما دارید من هم قبلا خودم داشتم، بعدا مطالعه کردم بهش رسیدم. هیچ اشکالی نداره، ما با هم دیگه صحبت میکنیم، نقد میکنیم هم دیگر رو، بحث میکنیم، بررسی میکنیم، به هم دیگه توهین نکنیم تا جایی که در واقع امکان داره با هم دیگه صحبت کنیم، نه اینکه بخوایم حالا خدا نکره به هم برچسب بزنیم، نه بابا این طرف وهابیه، این طرف نمیدونم اصلا کافره، این طرف فلانه. نه، منم یه آدمی هستم مثل شما و در جستجوی حقیقت و سعیم تا حالا این بوده که در واقع از قرآن استفاده کنم برای رسیدن به حقیقت. تا به حالم تو زندگی خودم موفق بودم، توی کار خودم موفق بودم، راضیم از اینی که هستم، یعنی خیلی خوشحال و خیلی راضیم، خدا رو شکر سلامتیمو دارم، خدا رو شکر دوستای خوبی مثل شما دارم، همه چی در زندگی من خوبه. و مهمترین نکته ای که من احساس میکنم خوبه توی زندگی من احساس آرامشی که توی وجودم هست، خیالم راحته و دوست دارم که یک در واقع مسیر رو با هم دیگه پیش بریم، مسیر فکر کردن، مسیر در واقع تعصب نداشتن به هیچ موضوعی، مسیر در واقع نگاه کردن به نعمت‌های خدا، به قول قرآن تعقل کردن در آیات و نشانه‌های خداوند. می‌خوام این کار رو با هم دیگه بکنیم. حالا توی این مسیر ممکنه یه سری در واقع تفاوت دیدگاه‌ها هم وجود داشته باشه که اینم پذیرفته است. اصلاً در واقع من نگران این موضوعات نیستم. همین که دوستان مشارکت میکنن، صحبت میکنن، تایید میکنن، نقد میکنن، همین برای من خیلی خوبه. همین که داریم با هم دیگه یک مسیر رو میدیم که شروع کنیم به فکر کردن، شروع کنیم به بررسی کردن، نه اینکه حالا هرچی از قبل میدونستیم یا بهمون گفته بودن همون رو بپذیریم. اشکال نداره، من یه سری حرفا رو به شما میزنم، شما برای اینکه به من بفهمونید که من اشتباه کردم برید قرآن رو بخونید، برید قرآن رو بخونید، نه اینکه برید تو اینترنت سرچ کنید یک کلمه از دیدگاه افراد دیگه استفاده کنید. برید خودتون قرآن رو بخونید، بیایید بگید آقای عباس منش تو اشتباه کردی، من رفتم خودم زمان گذاشتم، وقت گذاشتم، قرآن رو خوندم و فهمیدم که شما کاملا اشتباه کردی. این برای من خیلی خوبه، یعنی حتی اگر من اشتباهم بکنم و اشتباه من باعث بشه شما برید قرآن رو مطالعه کنید، در واقع بتونید آیات خداوند رو مطالعه کنید، من موفق بودم، من در واقع کارم رو درست انجام دارم. هرچند که من هرگز چیزی رو که مطمئن باشم اشتباهه نخواهم گفت و آنچه که گفته میشه توی برنامه من چیزی که من بهش رسیدم، حداقل تا اون زمان که در موردش صحبت میکنم بهش اعتقاد دارم و با تمام وجود پذیرفتمش. یه دوستی توی نظرات در واقع بخش اعتماد به نفس، آقای مبرهنزاده اگر اشتباه نکنم، مبرهنزاده شاید، گفتن که من سوالاتی از شما میپرسم، خیلی لطف میکنید که جواب بدید، یه ذره شفافتر صحبت کنید در واقع در مورد فایلاتون. من اعتراف میکنم که از صحبت شما خیلی استفاده کردم، در زندگی شخصی خیلی مفید بوده و خدا رو شکر میکنم و با قصد منفی نمیخوام این سوالاتون رو مطرح کنم، واقعا فقط میخوام رفع ابهام بشه. گفتن که شما فایلی رو قبلا ارائه دادید که از سیستمی بودن خداوند صحبت کردید، کلی ابهام برد شد، بعد توی فایل بعدی موضوع رو واضح تر کردید و متوجه شدیم که قضیه چیه. یا مثلا گفتید که من خدا رو عاشق خودم میدونم، این شاید منافات داشته باشه با اون حرفی که خدا احساساتی نیست. دوستان من حالا این تیکر رو من بگم، دوستمون هم خودشون اشاره کردن که بله در قضاوت خدا بر اعمال ما احساسات خداوند تأثیر نمیذاره و پارتی بازی هم نداره و قوانین ثابت داره این کار انجام میده. دوستان من اگه اعتقاد داشته باشم خداوند عاشق منه، من این اعتقاد رو دارم و چون من این اعتقاد رو دارم خودم رو به خدا نزدیک حس میکنم، در واقع رابط احساس خوبی نسبت به خداوند دارم، خودم رو در واقع در شرطی قرار میدم که این عشق رو دریافت کنم، عشق رو دریافت میکنم. و الا کسی که اعتقادش این باشه که نه خدا جباره، خدا ستمگره، خدا نمیدونم فقط عذاب میده، اون هم به نسبت دیدگاه خودش از اون سیستم جواب میگیره. این به این معنا نیست که در واقع احساسات زمینی بر قضاوت‌های خداوند دخیل هست. و ایشون گفتن که شما چند تا نکته رو گفتید، گفتید که در فایل سوم اعتماد به نفس گفتید که در جهت خیر یا شر نمیتونیم به کسی کمک کنیم، نمیتونیم به کسی ظلم کنیم، من اینکه طرف قبول کنه که بهش ظلم شده. و در 99% مواقع دعای پدر و مادر یا هر کس دیگه‌ای کسی رو به راه نیاورده و خود شخص باید بخواد که به راه بیاد و در نهایت هم که حق الناس در قرآن وجود نداره. و در مورد دعا هم که گفتن چطور خودتون برای بقیه دعا میکنید، آخر فایلاتون میگید من برای همه آرزوی سلامتی و خوشبختی دارم، این یه دعای در واقع بار مثبت. چند تا آیه هم از قرآن آوردن که حالا در مورد اونها هم صحبت خواهیم کرد. و در مورد حق الناس هم که گفتن بله درسته که این کلمه در قرآن نیومده اما در مورد صحبت شده. خب و آیه 282 سوره بقره هم گفتن، بعضی دوستانم در مورد این آیه چون توی اینترنت بوده صحبت کردن. یعنی دوستانی که نظر میذارن با یه سرچ کوچولو من تو اینترنت میفهمم که این نظر خودشونه یا نظر اینترنتیه. و به خاطر همینم وقتی دوستانی که از اینترنت میان در واقع یک متن رو کپی میکنن تو نظرات میذارن، ما سعی میکنیم که پخشش نکنه، من که طرف بره خودش تحقیق کنه و خودش به نتیجه برسه، نه اینکه بخواد یه کپی پیست رو انجام بده. خب همینا رو با هم یه بررسی میکنیم. من برم اول سراغ در واقع اون موضوع خیلی که موضوعی که خیلی بحث درست کرد، اونم حق الناس. دوستان کلمه حق الناس در قرآن وجود نداره. این به این معنا نیست که در واقع گفتم به کسی بخوایم کسی رو اذیت کنیم بگیم که نه اون مشکل خودشه. بذارید ذره واضح‌تر بگم. اگر معنای حق الناس اینه که اگر ما حقی رو از کسی ضایع کنیم تونستیم مسیر زندگی اونو عوض کنیم، این به هیچ عنوان در قرآن وجود نداره، نه در قرآن و نه در جهان هستی. یعنی ما نمیتونیم کسی رو از مسیر خودش خارج کنیم، بلا سرش بیاریم، بدبختش کنیم، سرنوشتش رو عوض کنیم، ما نمیتونیم کار انجام بدیم. اگر حق و ناس اینه، گفتم من توی اون فال خیلی خوب به نظر خودم توضیح دادم، گفتم ما اگر به کسی ظلم میکنیم داریم به خودمون ظلم میکنیم، اون ظلم ما بلای خاصی سر اون نمیاره، چه بسا که کاری که ما بدی که در حق دیگران میکنیم باعث پیشرفت اونها بشه، باعث موفقیت اونها بشه، نه که بلا سرشون بیاره. برای اینکه این موضوع رو بیشتر با هم در واقع بحث کنیم، من برای شما یه سری آیه آوردم که با هم دیگه مطالعه میکنیم. سوره بقره آیه 231 خداوند می‌فرماید چون زنان را طلاق دادید و زمان عده آنها به سر آمد، یا به شایستگی نگاهشان دارید و یا به طرز پسندیده‌ای رهایشان کنید و هرگز به منظور زیان رسانیدن و تعدی کردن نگاهشان ندارید و کسی که چنین کند به خیشتن ستم کرده است. در ادامه خداوند می‌فرماید آیات خدا را به استهزا نگیرید و به خاطر بیاورید نعمت خدا را بر خود و کتاب و حکمتی را که بر شما نازل کرده است و شما را با آن پند می‌دهد. از خدا بترسید و بدانید که او بر همه چیز واقف است. واقعا خدا را شکر می‌کنیم به خاطر کتابی که بر ما نازل کرده و ما را پند میده. میگه که اگر که شما در واقع به زور همسرانتون رو که بعد از طلاق نگرشون دارید تعدی کنید، به اونها به خودتون ستم کردید. ببین ما فکر میکنیم که به اونها هم ستم کردیم، یعنی یه بلای سر اونها میاد، یه بدبختی گریبانگیر اونها میشه، در صورتی که این اتفاق نمیفته. یعنی اونی که در مدار درسته، اونی که ایمان داره، خداوند براش راهی رو پیدا خواهد کرد. یعنی خداوند راهگشا او خواهد بود. هر چقدر ما بخوایم یکی رو اذیت کنیم، حالا همسرمون باشه، دوستمون باشه، غریبه باشه، اینجوری نیست که ما بتونیم واقعا بلای سر اون بیاریم. اون اگر وصل باشه به منبع، اگر در واقع ایمان داشته باشه به خداوند، اگر باور نکنه ظلم ما رو، اگر قبول نکنه ظلم ما رو، اون ظلم رو دریافت نمی کنه. هر کجا که شما یک ظالم رو میبینید حتما مظلوم هست. در نبود مظلوم ظالمی به وجود نمیاد. تو وقتی مظلوم نباشه ظالم به وجود نمیاد. دوستان یعنی اگر میبینید که کسی داره بهش ظلم میشه، اون هم خودش خداوند رو باور نکرده. کسی که خداوند رو باور کنه که اصلا به ظلم نمیشه. من تو ادامه آیه هم براتون در مورد صحبت خواهم کرد. یعنی اگر من باور داشته باشم که خداوند به من کمک میکنه، باور داشته باشم که تنها فرمان روای قدرتمند جهان رب العالمین اللهه، من دیگه نگران نیستم، من دیگه از کسی نمیترسم. کسی که از کسی دیگه میترسه اون طرف میتونه تسخیرش کنه. شما اگر از یک چه میدونم فردی بترسید، از یک مجموعی بترسید، توی سر کارتون بترسید، از یک حالا رئیستون هر کسی که هست، چون میترسید اون میتونه شما رو کنترل کنه. ولی کسی که ترسش فقط در واقع از خداوند باشه، اصلاً کسی نمیتونه کنترلش کنه، کسی نمیتونه بترسونتش، کسی نمیتونه بهش ظلم کنه، وای نمیتونه بهش ظلم بشه اصلا. سوره آل عمران آیه 135: و کسانی که چون مرتکب عمل زشت شوند یا به خود ستم کنند، خدا را به یاد آورند و برای گناهانشان طلب آمرزش کنند، و جز خدا کیست که گناهان را ببخشد، و آگاهانه بر گناه اصرار نورزند. یعنی وقتی هم که اینا کار زشتی میکنند، خداوند فرمود داره به خودشون ستم میکنند، یک کار فعل و فاحشتون، یک کار زشتی که دارن انجام میدن، اونا دارن به خودشون ظلم میکنن. او ظلم و انفس هم، اینا دارن به خودشون ظلم میکنن. حالا میتونن در واقع از خداوند طلب آمرزش کنن و کسی غیر از خداوند نمیتونه آمرزشی برای گناهان داشته باشه. این هم آیه صریح قرآنه که حالا در قسمت های بعدی در موردش بیشتر صحبت خواهیم که در بعد بحث آمرزش استغفار. سوره قصص آیه 15 و 16 همون داستان معروف حضرت موسی است. او در هنگام بیخبری مردم به شهر در آمد، در آنجا دو مرد را دید که با هم نزاع می کردند. یکی از آنها از پیروانش بود و دیگری از دشمنانش. آن که پیروانش بود در برابر دشمن از او تقاضای کمک کرد. موسی مشتی بر او وارد آورد و کارش را ساخت و با خود گفت این از کارهای شیطانی بود که او آشکارا دشمن گمراه کننده است. سپس گفت پروردگارا من به خودم ستم کردم، مرا ببخش. خداوند او را بخشید که او آمرزنده مهربان است. به نظر ما اینجوری میاد که اون به اون فردم ستم کرد، ولی نگاه قرآن اینه که وقتی که در واقع یک کاری حتی مثل این کاری که از موسی انجام داده رو انجام میدی، تو به خودت ظلم کردی نه به اون. فکر نکن سرنوشت اونو عوض کردی. من میخوام این دیدگاه رو برای شما ایجاد کنم دوستان. حق و ناس به این معنا که ما میتونیم حق یکی رو بگیریم، حق یکی رو بگیریم، از خوشبختی دورش کنیم، از نعمت دورش کنیم، میتونیم تباهش کنیم، میتونیم بدبختش کنیم، باور کنید در قرآن وجود نداره. و این از همون موارد فرکانسی که من میگم وقتی شما در مدار، در هر مداری هستید، اگر در مدار درست باشید فقط خیر و خوبی و نعمت وارد زندگیتون میشه، اگر در مدار غلط باشید فقط بیپولی و بدبختی و بیماری و مشکل براتون به وجود میاد. و خودتون هستید که مدار خودتون رو با افکارتون، با باورهاتون به وجود آوردید، نه کس دیگه ای. کسی به شما ظلم نمی کنه، خودتون دارید به خودتون ظلم میکنید با باورهاتون، با بی ایمانیتون، با ترستون، با نگرانیتون، با افسردگیتون، با احساس گناهتون، خودتون رو در مداری قرار میدید که بلا سرتون میاد. این به این معنا نیست که اونا دارن بلا سر شما میارن، شما رفتید جایی که بلا هست، مصیبت هست، بدبختی هست، بیماری هست، مشکل هست. و اگر شما باورتون رو درست کنید، در فرکانس مناسب قرار بگیرید، شما در جایی قرار میگیرید که فقط خوشبختی، فقط عشق، فقط ثروت، فقط سلامتی وجود داره. من اینو میخوام به شما بگم. اگر حق و ناس به این معنایی که ما میتونیم یکی رو که در مسیر درست حقش رو بگیریم، یعنی تو باور عموم اینه که حق و ناس، یعنی که ما حق یکی رو میگیریم بهش نمیدیم، بدبختش میکنیم، بیچارش میکنیم، از نعمت دورش میکنیم، ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. هیچ کس نمیتونه این کار رو انجام بده. ما فقط خودمون رو میتونیم خوشبخت یا بدبخت کنیم. میگم وقتی حضرت موسی میزنه یکی رو میکشه، میگه من به خودم ستم کردم، من خودم رو در مدار بد قرار دادم، خودم رو بیچاره کردم، به اون ستمی نشد، نمیتونم به اون ستم کنم. ما توی قرآن نداریم که کسی میتونه حق یکی رو بگیره و اونو بدبخت کنه، اونو بیچاره کنه، اونو از بین ببره، نابودش کنه، چه میدونم بلا سرش بیاره. من اینو میخوام میگم حالا میرسیم به آیه هایی که خداوند خیلی واضح توضیح داده، میخوام میذاره این نگاهمون تغییر کنه به اون چه که ما از گذشته شنیدیم و اون چیزی که در جهان واقعیت وجود داره، اون چیزی که جزء قوانین الهیه، اون چیزی که فیزیک کوانتوم صحبت میکنه. دوستان هر چقدر شما میخواهید قرآن رو بهتر بفهمید، باید کوانتوم فیزیک رو بهتر بفهمید. یعنی اینا خیلی به هم مرتبطن، خیلی. هر چقدر شما از فرکانس، از انرژی، از قوانین حاکم بر انرژی بیشتر سر در بیارید، بیشتر قرآن رو متوجه میشید، چون دقیقاً یکی هستن. سوره نساء آیه 97. خیلی من این آیه رو دوست دارم. فرشتگان به هنگام قبض روح آنان که بر خود ستم داشتند، ستم روا داشتند، میپرسند چگونه بودید. طرف بر خودش به قول قرآن ستم کرده، به خودش ستم کرده، حالا داره میمیره، قبض روح داره میشه، فرشته‌ها دارن میپرسن ازش چطور زندگی کردید توی دنیا. اونا پاسخ میدن ما در زمین زار و زبون بودیم، بدبخت بودیم. این آیش نه، ما در زمین قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف بودیم، ما ضعیف بودیم، ما مورد ستم واقع شدیم، ما مستضعف بودیم. خود پرشتگان پاسخ میدن مگر زمین خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید؟ جایگاه آنان دوزخ و سرانجامشان نامیمون است. یعنی میگه که تو مستضعف بودی، تو زبون بودی، خار بودی، بهت ستم میشد، چرا حرکت نکردی؟ چرا نرفتی یه جای دیگه؟ چرا مهاجرت نکردی؟ مگه ایمان نداشتی به خداوند؟ مگه باورش نداشتی؟ حالا که باورش نداشتی، حالا که بی ایمان بودی، حالا که اجازه دادی بهت ستم بشه، حالا که در مداری قرار گرفتی که ظلم بهت وارد شد، بدبخت بودی، مستضعف بودی، بدون که اونجا اوضاع خیلی سخت تره. یعنی اگر بهونمون اینه که نه من خیلی بدبخت بودم، خیلی بیچاره بودم، فلانی حقم رو خورد، بهمانی تو سرم زد، زنم اینجوری با هم کرد، شوهرم این کارو با هم کرد، بچه‌م این کارو با هم کرد، دولت این کارو با هم کرد، آمریکا این کارو با هم کرد، اینا این جوابش اونور، این حرف جوابش اینه. قالو کنا مستضعفین، جوابش اینه که پس دوزخ خیلی بدتر از دنیاست. فکر نکن که دنیا اگر اوضاع سخت بود اونور خیلی سخت داره. این جوابی نیست که بخوای در واقع باش خدا رو قانع کنی. اگر بی ایمان باشی حرکت نمی کنی، ایمان داشته باشی فضای بدیه، میگی نه آقا من تو این فضا وای نمیستم، میرم جای دیگه، تو سرت دارن میزنن، حقتو دارن میخورن، میگی نه من اجازه نمیدم، من میرم وارد فضای بهتر میشم، من دلیلی نداره اجازه بدم که حقمو بخوان تو سرم بزنن، چرا من باید این کارو بکنم؟ مگه من به خدا ایمان ندارم؟ مگه رزق و روزیمو از خدا نمیگیرم؟ مگه رب من، مگه پروردگار من، مگه فرمان روای من خدا نیست؟ پس چرا من دارم از اینا حساب میبرم؟ چرا اینا میترسن؟ چقدر این آیه فوق‌العاده. من این آیه رو برای اولین بار که سالهای قبل باش این آیه رو خوندم، اصلا مسیر زندگیم عوض شد. یعنی دوست دارم خیلی به این مسائل فکر کنید. میدونید نمیخوام همه چی رو که خودم بهش رسیدم به شما بگم، دوست دارم یه زمانی بذارم دونه دونه مسائلی که توی قرآن بهش رسیدم و بیام با هم دیگه صحبت کنیم، دونه دونه به شما بگم، ولی احساس میکنم که با این کار شما رو از تحقیق و پژوهش دور کردم. احساس میکنم کاری که بقیه دارن انجام میدن و منم دارم انجام میدم. اون وقت شما مثلا تا حالا به حرفای دیگه افراد دیگه گوش میکردید، حالا بیاید به حرف من گوش میکنید. نمیخوام این اتفاق بیفته، من میخوام فکر کنید. نمیخوام نتایجی که خودم از آیه قرآن گرفتم همه رو بشینم براتون توضیح بدم. من توی همه فایلام یه تیکر رو میگم، یه کوچولو اشاره میکنم به این موضوع. دوست دارم دیگه افرادی که واقعا میخوان حقیقت رو پیدا کنن برن بگردن و پیدا کنن. نمیخوام من بگم آقا حقیقت اینه ولا غیر، بقیه هم بگن دمت گرم عباس، من تو وقت گذاشتی رفتی به جای ما، تحقیق کردی، پژوهش کردی، ما فهمیدیم حقیقت چیه. این راه درستی نیست. یعنی این من خودم به این شک به حقیقت نرسیدم، به خاطر این نمیخوام خیلی بیام همه چی رو با جزئیات به شما بگم. من یه کوچولو میگم، بقیه‌شو دوست دارم خودتون برید پیگیری کنید. اگه واقعا علاقه دارید، اگه واقعا میخواید زندگیتون زندگی قشنگتری بشه، اگر اون دنیا براتون مهمه، اگر در واقع قرآن براتون مهمه، اگر باور دارید که آخرتی هست و باید بفهمید که چطور زندگی کنیم که در آخرت جایگاهمون بهشت باشه، اگر نه که اصلا با هم صحبتی نداره. آیه بعدی ابراهیم آیه 22، هنگام که کار تمام شود شیطان بگوید خداوند به شما وعده راست داد. ببین دوستان، اون دنیا میگه وقتی که قیامت شد کار تمام شد، شیطانم مسئولیت خطای شما رو به عهده نمیگیره، خودتون این کارو کردید. این چقدر واضح میگه، هنگامی که کار تمام شود شیطان بگوید خداوند به شما وعده راست داد و من نیز به شما وعده دادم، یعنی همون حرفی که من میزنم، فالهم و فجور و تقوا، من اومدم به شما یه سری وعده ها دادم، گفتم مثلا دزدی کن، نمیدونم بلا سر بقیه بیار، ترسوندمت، از بقیه ترسوندمت، به بیمانی دعوتت کردم، به کفر دعوتت کردم، به شرک دعوتت کردم، از بقیه کمک بخوای، من اومدم این کارا رو باهات کردم، منم به شما وعده دادم و من تخلف کردم، من بر شما سلطه‌ای نداشتم جز این که دعوتتان کردم و شما پذیرفتید. من که نمیدونم یقه شما رو بگیرم بنازم توی گناه، من گفتم که آقا گناه رو به قول قرآن زشتی رو، گناه رو بر شما زیبا کردم، من اومدم این کارو کردم، شما دعوت منو پذیرفتید، خدا هم از اون بعد دعوتتون کرد، دعوت اونو نپذیرفتید، همین، من دعوت کردم، اونم دعوت کرد، شما متمایل شدید با افکار و باورهاتون به سمت من نه به سمت اون، بنابراین مرا سرزنش نکنید، نگید تقصیر شیطان بود، خود را ملامت کنید، بگید من خودم رفتم به سمت اون که زنجیر گردن من نداخت منو ببره، که این جهانی که بر پایه مدار و فرکانسه، ما با افکار و فرکانس وارد مدارهای مختلف میشیم، کسی مقصر نیست، نه من فریاد رس شما هستم نه شما فریاد رس من، الان دیگه من که برای شما کار نمیتونم بکنم، شما هم نمیتونم برای من کاری بکنید، از این که شما از پیش مرا شریک خدا ساختید بیزارم و برای ستمکاران که حالا منظورش مشرکینه عذاب سختیست. یعنی شیطان هم روز آخر میاد میگه که نه من کاری نبودم، تو خودت این کاری کردی، تو خودت این بلا رو سر خودت آوردی، من بلا سرت نیاوردم، تو خودت به خودت ستم کردی، من از تو بیزارم، از کسی که به خدا شرک ورزیده منو شریک خدا کرده بیزارم، به من قدرت داده بیزارم. این آیه قرآنه، این روز آخری حرف رو میشنون اونایی که در واقع به شیطان قدرت دادن. اون بحثی که من چشم زخم گفتم، چشم زخم در قرآن، کسی که فکر میکنه کسی دیگه میتونه چشمش بزنه داره به شیطان قدرت میده، داره شریک پیدا میکنه برای قدرت بی‌نهایت خداوند. سوره اعراف آیه 9، و آنان که کفه ترازویشان سبک است کسانی هستند که با ستم به آیات ما به خود زیان رساندن. یعنی اونها به خودشون خسارت وارد کردن که با آیات ما ظلم کردن، به ما که ظلم نکردن. یعنی من میخوام بگم فکر میکنیم، من هی میخوام اینو بگم که آه فکر نکنیم به بلای سر خدا، سر بنده خدا، سر هرکی میتونیم بیاریم، ما اگر کار اشتباهی بکنیم به خودمون ستم کردیم نه به اون. سوره یونس آیه 44، خداوند ذره ای به مردم ستم نمی کنند ولی مردم خودشون به خودشون ستم میکنن، اونا خودشون ناس. میگیم وقتی کلمه ناس رو به کار میبره دیگه بحث مؤمنین و کافرین نیستن، بحث ذات مردم، مردم به خودشون ظلم میکنن، نه اینکه مردم به خودشون، منظورشون من به کی دیگه ظلم میکنم و من به خودم ظلم میکنم. دوستان آیه‌های خیلی زیادی هست، باز هم تأکید میکنم حرف من رو قبول نکنید، برید تحقیق کنید، برید بهش برسید، برید با علم، به قول قرآن با علم، بارها و بارها و بارها خداوند گفته با علم به حقیقت برسید، برید تحقیق کنید، برید پژوهش کنید، برید قرآن رو مطالعه کنید، راسخون فی العلم بشیم، یعنی در علم، به قول قرآن در علم رسوخ کنیم. بریم سراغ بحث استغفار و بحث دعا. دوستان هر دعای خیری که میکنید بارها و بارها توی قرآن اومده به خودتون برمیگرده. حالا من نمیخوام بگم که اگر من آخر برنامه هم دعای خیر میکنم میخوام به شما برنگرده، به خودم برگرده. این یه قانونه. اگر من برای شما آرزوی خوشبختی و سلامتی و سعادت بکنم به خودم برمیگرده. اگه کسی در مدار درست باشه نیاز نداره که من براش دعا کنم، چه من براش دعا کنم چه دعا نکنم، اون خیر و خوشی و خوشبختی براش به وجود میاد. چه من دعا کنم چه دعا نکنم فرق نمیکنه. اگر من دعا میکنم، اگر شما برای کسی دعا میکنید به خودتون برمیگرده. اگر برای کسی خوبی میخواید به خودتون برمیگرده. اگر خوشبختی یه زن و شوهر رو میخواید خودتون خوشبخت میشید. اگر سلامتی یه بیمار میخواید خودتون سالم میشید. ممکنه بیمار سالم نشه، ممکنه اون زن و شوهر خوشبخت نشن، اونا خودشون تصمیم میگیرن، اما مطمئنا دعای خیر شما به خودتون برمیگرده. ممکنه برای اونا فایده نداشته باشه و بارها و بارها مثال اینو دیدید. بریم با هم دیگه از قرآن بپرسیم. آنان که به مؤمنان صدقه دهنده راغب و نیز مؤمنانی که به اندازه توانشان صدقه میدهند ایراد میگیرند و مسخره میکنند، خداوند آنها را مسخره میکند و برایشان عذاب دردناکی است. یادتونه در مورد سیستمی بودن خداوند صحبت کردم؟ میگه که اونا که مسخره میکنن مؤمنانی که صدقه میدن، خداوند اونا رو مسخره میکنه. نه اینکه خداوند میره اونا رو مسخره میکنه نگاه ها 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 بهشون بخندیم. میگه این آینه اعمالشون در واقع براشون وجود میاد. خداوند سیستم یک پاسخی میده، یک واکنشی میده به رفتار شما، به باور شما، به افکار شما. اونی که خوبی میکنه سیستم خوبی رو بهش برمیگردونه، اونی که مسخره میکنه سیستم مسخره رو بهش برمیگردونه. وقتی در مورد سیستم بودن خداوند صحبت میکنم، دوستان این آیه ها رو هی ببینید، هی بیشتر و بیشتر درک کنید که منظور ما از سیستمی عمل کردن خداوند چیه. نه اینکه مثلا خداوند اعصابش خرد میشه میگه ای مسخره میکنید، حالتون رو میگیرم، بذار منم یه شما رو مسخره کنم، فرشته ها رو جمع کنه بگه بچه‌ها بیاد این یارو رو مسخره کنید، بعد مثلا خدای چیزی بگه بقیه بگن ها 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 مثلا بخندید. این وقتی ما داریم در مورد خداوند صحبت میکنیم باید درک کنیم که آقا تو این یک آینه است، یک سیستمه که داره از تو بازخورد، از تو در واقع به تو داره بازخورد میده، چه فرکانس رو ارسال میکنی. این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آیت صداها را نوا. اگر که به این کوه فوش میدی میگی بدبخت، میگی گم شو، این کوه هم همونو بهت برمیگردونه، چیز دیگه بهت برنمیگردونه. که به پیامبر میفرماید خداوند میخواهی برایشان استغفار کن یا میخواهی استغفار مکن، حتی اگر 70 بار هم برایشان استغفار کنی خدا آنها را نخواهد آمرزید، زیرا خدا و رسولش را انکار کردند، خداوند فاسقان را هدایت نمیکنه. یعنی اینجوری نیست که مثلا پیامبر بیاد بگه نه من میخوام طلب آمرزش کنم دیگه، خدایا تو بزرگی کن، حالا ما ریش گرو میذاریم اینجا دیگه، بالاخره ما هم بنده خوبت هستیم، بالاخره به خاطر ما هوا اینا داشته باش. بابا به خدا سیستمی طور عمل نمیکنه. مثل میمونه که بری مثلا پیش چه میدونم اپراتور کامپیوتر تو دانشگاه نمرت رد شده مشروط شدی، بری به یارو بگی بابا به خاطر من، بری بابات برداری بگی به خاطر من، برید نمیدونم نماینده مجلس رو برداری بیاری بگی به خاطر من مثلا این نمره رو رد کنید، نمره خوب بهش بدید. میگه بابا این تو سیستم رد شده، من کاری نمیتونم بکنم، دست من نیست اصلا، سیستم داره این کار رو انجام میده. خداوند به پیامبر میفرماید بارها و بارها از این شکل، از این مفهوم آیات تو قرآن اومده که اینجوری نیست که مثلا تو بخوای استغفار کنی یا بخوای کاری بکنی این کار، هر کسی نتیجه اعمال خودش رو میگیره، هر کسی نتیجه اعمال خودش رو میگیره، چه پیامبر استغفار کند، چه براش طلب آمرزش بکند، چه براش طلب آمرزش نکند. هر کسی اگر مؤمن باشه پیامبر طلب آمرزش کند، در واقع آمرزیده میشه. اگر مؤمن باشه پیامبر طلب آمرزش نکند، خود فرد طلب آمرزش بکنه آمرزیده میشه. بارها و بارها خداوند در قرآن به خود پیامبر میفرماید که استغفار کن، خودت استغفار کن، خودت طلب آمرزش کن. اینجوری نیست که فکر کنیم آقا مثلا یه کسی بیاد خطا کنه، گناه کنه، اشتباه کنه، هر کاری دوست داره انجام بده، بعد بیاد پیش من، بره پیش نمیدونم یکی دیگه، بره پیش یه آدم دیگه بگه دمت گرم، تو پیش خدا آبرو داری، برای ما یه دعای خیری کن، برای ما استغفار. این شرکه، این اصلا این شرکه که فکر کنیم کسی که گناهکار باشه خودش کاری نکنه، خودش پاک نشه، خودش درست نکنه، خودش از خداوند طلب آمرزش نکنه، بیاد یکی دیگه بگه این کار بکنه. میفهمید اگه این کارم بکنه، چه این کارو بکنه چه این کار نکنه فرقی براش نمیکنه، چون سیستم داره عمل میکنه. واپسماندگان از خانه نشینی خود و مخالفت با رسول خدا خوشحال شدن، یعنی اونایی که جهاد نکردن موندن تو خونهشون خوشحال شدن، گفتن خب ما نرفتیم، اونا پدرشون در اومد و اکراه داشتن که با مال و جان در راه خدا انفاق کنند و گفتند که در این گرما بیرون نروید. با آنها بگو اگر بدانند آتش دوزخ از این هم گرمتر است. یعنی کسی که در واقع جهاد نکرده، کسی که حرکت نکرده، کسی که ایمان نداشته، این نتیجهشه که آتش دوزخ گرمتره. شایسته نیست پیامبر و مؤمنان برای مشرکان پس از آن که روشن شد دوزخی هستند، حتی اگر از نزدیکانشان باشد، طلب آمرزش کنند. یعنی میگه خودت این کارو نکن بابا، تو که میدونی آدم آدم درستی نیست، طلب آمرزش نکن، چون کار بیهوده میکنی. طلب آمرزش هم بکنی تفاوتی برای این نداره، ولی کسی که مدار رو میشناسه، کسی که فرکانس رو میشناسه، کسی که قوانین خداوند رو میشناسه، میدونه که آقا این قوانین با حرف من تغییری نمیکنه. در ادامه خداوند میفرماید استغفار ابراهیم برای پدرش فقط به موجب وعده‌ای است که به او داده بود، و چون برایش روشن شد که او دشمن خداست، از او بیزاری جست، زیرا ابراهیم خدا ترس و بردبار بود. یعنی این که ابراهیم بیاد برای پدرش هم استغفار کنه، نتیجه‌ای برای آذر نخواهد داشت. اون نتیجه اعمال خودش رو میگیره. وقتی هم که ابراهیم فهمید که آقا نه، این طرف توی مدار اشتباهیه، مثلا برنامه‌ای برای برگشت نداره، خیلی محکم تسلیم به بت پرستی و به برنامه‌های خودش، در واقع بیزاری جست، ازش تبرا کرد، ازش دور شد. ببین حتی وارد مدارش هم شد، نخواست که تلاش کنه برای اون، فقط دور شد. یعنی وقتی دید که اون در مدار کفره، در مدار شرکه، نیومد که بگه من درستش میکنم، گفت من ازش دور میشم، چون اون مدارش با هم فرق میکنه. اینا رو من تو دوره قانون آفرینش کاملی مباحث من براتون باز کردم. آیه 64 سوره نساء رو با هم مرور کنیم که دوستان خیلی بهش اشاره میکنن. ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به این منظور که به امر خدا فرمانش برند. به امر خداوند، نه به امر پیامبر. اگه پیامبر چیزی میگه، امر خدا رو داره میگه. و اگر آنها هنگامی که به خود ستم کردند نزد تو میامدند و از خدا طلب آمرزش میکردند، اول از خدا و پیامبر هم برایشون طلب آمرزش میکرد، خدا را توبه پذیر و مهربان میافتند. این به این معنی نیست که اگه خدا برایشون طلب آمرزش، اگه پیامبر برایشون طلب آمرزش نمیکرد، خدا را توبه پذیر نمیافتند. تو آیه دیگه کامل توضیح داده. دوستان قرآن رو با قرآن بفهمید، تک به تک آیه ها رو انتخاب نکنید، بگید نه آقا تو این آیه این اومده، اون موضوع که تو این آیه اومده برید تو بقیه قرآن هم بگرد، ببین آیا این موضوع رو واضح نمیکنه، آیا شفاف نمیکنه. یعنی اینجوری نباشه که یه آیه رو پیدا کنید یک موضوع رو گفته باشه، بگید نه گفته که خدا از خدا طلب آمرزش کنن، پیامبرم براشون طلب آمرزش کنه، پس حتما مثلا آمرزش پیامبر تاثیر خیلی بزرگی داره. تو آیه های دیگه این موضوع کامل واضح گفته. حالا ادامه همین آیه هم واضح گفته. من همیشه وقتی دوستان میان یه آیه رو کپی پیست میکنن، از اینترنت میذارن و اصلا تحقیق نمیکنن، یه ذره واقعا احساسم بد میشه. میگم بابا آخه اگر میخوای به حقیقت برسی، راهش این نیست، برو خودت قرآنو باز کن، برو تو اینترنت میری، برو خود قرآن رو تو اینترنت نگاه کن، برو دو تا آیه قبل، دو تا آیه بعد در موردش ببین چی شده، چه اتفاقی افتاده. من باز هم تأکید میکنم که این شیوهی که بخواد یه تیکه از آیه یه قسمت دید، من آگاهانه میام آیه های قبل و بعد رو میگم، میخواد این که واضح تر باشه، نه که یه تیکه. حتی خیلی دوستان خدا آیه هم باز نمیکنن، همون یه تیکه از آیه رو میارن میگن نه آقا خدا اینو گفت، نه بقیهش رو میگن، نه ادامه آیه رو میگن، نه آیه های قبل رو میگن، نه آیه بعد رو میگن. خب ادامه آیه 64 نساء، من از اول میگم که حواستون باشه چی شد. ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به این منظور که به امر خدا فرمانش برند، و اگر آنها هنگامی که به خود ستم کردند نزد تو می آمدند و از خدا طلب آمرزش می کردند و پیامبر هم برایشان طلب آمرزش می کرد، خداوند را توبه پذیر و مهربان می یافتند. ادامه آیه، چنین نیست، به پروردگارت سوگند آنها ایمان نمی آورند مگر آنکه در اختلافات خیش تو را به داوری بخوانند. و از قضاوت تو دلگیر نشوند و کاملا تسلیم باشند. یعنی اینا ایمان نمیارن مگر اینکه تو رو داور قرار بدن در مسائل و اختلافاتشون و تسلیم نتیجه داوری تو باشن، نتیجه قضاوت تو باشن. به پروردگار از سوگند اینا ایمان نمیارن مگر باورشون عوض بشه، مگر رفتارشون عوض بشه، مگر نشون بدن. تو آیه قبل میگه که اینا منافقن، اینا دروغ دارن میگن. تو اگر میومدن تو براشون آمرزش هم میطلبیدی اتفاق نمیافتاد. سوره نساء آیه 105 رو با هم مرور کنیم. ما این کتاب را از 105 ادامه میدیم. ما این کتاب را بر حق بر تو نازل کردیم تا بدانسان که خداوند به تو آموخته است در میان مردم داوری کنی و طرفدار خیانتکاران مباش. آنچه که خداوند با انسان که خداوند به تو آموخته است. به پیامبر میفرماید خداوند از خدا طلب آمرزش کن که او آمرزنده مهربان است. از کسانی که به خود خیانت میکنند به خود خیانت میکنند. دفاع مکن زیرا خدا خیانت پیشگان گناهکار را دوست ندارد. آنان زشتکاری های خود را از مردم پنهان میدارند اما از خدا پنهان نمیدارند. خدا که داره میبینه. شبانگاه که در اندیشه سخنانی ناپسند هستند خدا با آنهاست و به اعمالش اعمالشان واقف است. حالا خداوند میفرماید گیرم شما در زندگی دنیا از آنها دفاع کردید، ولی کیست که در روز قیامت در برابر خداوند از آنها دفاع کند و یا چه کسی وکیل و حامی آنها خواهد بود؟ حالا تو هم حالا چه پیامبر چه هر فرد دیگه ای اومدیم و تو این دنیا تقلب کردید، از خیانتکار دفاع کردید، از کسی که به خود ستم کرده دفاع کردید. اوکی، مگه فقط این دنیا است؟ بابا باید بزرگ ببینیم بازی رو. این که من میگم کسی نمیشه حقشو بخوری، اگر توی بازی بزرگتر ببینی هیچ کس حقش خورده نمیشه. پس اون دنیا چی؟ بابا این دنیای ما که اینقدر ما بزرگش کردیم، فکر میکنیم کل زندگی ما همینه، یک پلکی به هم زدن در مقابل یک ابدیت هم نیست. ما بیگ پیکچر رو، ما تصویر بزرگتر رو نمیبینیم. به خاطر همین نمیفهمیم، درک نمیکنیم خداوند رو. به خاطر این مسائل خیلی اشتباه میبینیم. یعنی فیلم ها رو شما نگاه کنید، من هر چی فیلم نگاه میکنم تمام فیلم هایی که حالا هالیوود میسازه همینجا ساخته میشه، تمرکزش بر روی همین دنیاست. یعنی انگار همه چیز فقط تو این دنیاست، هیچ دیگه دنیای بعدی هم نیست. با کشتن آدم ها فکر میکنن زندگیشون تباه کردن، با نمیدونم پدر به آدم ها فشار بردن تو این دنیا فکر میکنن بیچارهشون کردن. بابا این ادامه داره. این یک قطره در مقابل اقیانوس نیست، یک قطره در مقابل اقیانوس نیست. ما باید تاثیر بزرگتر ببینیم. میگه آقا تو این دنیا اومده اشتفا کردی، اون دنیا رو میخواد چیکار کنی؟ کی میخواد وکیلشون باشه تو اون دنیا؟ آن که مرتکب کار ناپسندی شود و یا به خیشتم ستم کند و سپس از خداوند آمرزش به طلبت، او را آمرزنده مهربان خواهد یافت. یعنی میخوام بگم که هر چقدر که شما قرآن رو کامل‌تر می‌خونید متوجه میشید آیه های دیگه من آیه دیگه ای رو که افاطه میکنن باید حتما پیامبر براشون استغفار کنه یا استغفار پیامبر خیلی تاثیرگذاره رو میان کامل میکنن. میگه آقا اگر به خود ستم کردی و از خدا طلب آمرزش کردی، میبینی که خداوند آمرزنده است. در ادامه 111 در واقع سوره نساء، هر کس مرتکب گناهی شود تنها به خودش زیان رسانده. خدا دانای فرزان است. گناه هم میکنی داری به خودت ستم میکنی، نه به دیگران. ادامه آیه، هر کس مرتکب خطا یا گناهی شود، آیه 112 نساء، آنگاه بیگناهی را بدان متهم کند. یعنی من یه اشتباهی کنم به نظرم گردن یکی دیگه، بار تهمت و گناه آشکاری را به گردن گرفته است. نمیگه که اونو بدبخت کرده، نمیگه اونو بیچاره کرده، میگه گناه اونم به گردن توه. تو مسئول افکارت، مسئول اعمالت هستی و نه کس دیگه ای. اگه کس دیگه ای رم تهمت بزنی، غیبت کنی، در مورد غیبت هم خداوند همین میفرماید به اون ضرر نزدی، به خودت ضرر زدی. خیلی موقع میشه افراد دیگه هستن، حالا توی برنامه مختلف یه دوستی میاد میگه فهمیدی فلان سخنران پشت سرت فلان حرف رو زد، گفت عباسمنش فلانه، بهمانه، حالیش نیست، نمیدونم کلاهبردار اله بله. من میگم خب چقدر خوب، چقدر عالی، بعد یه پولی هم به این بنده خدا بدیم که میره تو روی سن جلوی همه مردم این حرفا رو میزنه. بعد تعجب میکنم میگم یه دیوونه شدی مگه؟ این چه حرفیه بابا؟ طرف داره تو رو خراب میکنه، داره آبروی تو رو میبره، داره تو رو ضایع میکنه. میگم بابا داره به من کمک میکنه، داره به من لطف میکنه. نه تنها در واقع بار گناهان خودش رو سنگین تر میکنه، بلکه منو معروف تر میکنه. چهار نفرم که توی اون برنامه هستن که منو نمیشناسن، من به عباس منش دریوری میگه، میگه بریم ببینیم عباس منش کیه. میان برنامه رو نگاه میکنن، میان از برنامه ما استفاده میکنن، میان مسئله منو تهیه میکنن. نگاه من اینه، برخلاف این که بخوام ناراحت بشم، شاکی بشم، به داد و بیداد کنم تو چرا یه همچین حرفی زدی، من شکایت میکنم، بیا بگیر ببن، تو به نفع من داری کار میکنی. تو همین الانش هم همه اینا ثابت، اینا که دارم به شما میگم قرآن گفته و اینا تو زندگی من بارها و بارها ثابت شده. کسانی که منو تخریب کنن به من لطف کردن، خودشون از بین رفتن، والا به من، به موفقیت من، به پیشرفت من، به ثروتمند شدن من، به همه چی من کمک کردن. حالا شما اگر این باور در خودتون ایجاد کنید، ببینید همین اثر میگیره یا نمیگیره. شما این باور در خودتون ایجاد کنید که اگه کسی غیبت کرد، تهمت زد به او، خدا شد این به من لطف کرد. این زندگی اون که نمیتونه خراب کنه، من خودم افکار، اگه من بترسم، اگه من نگران بشم، اگه بگم نه آبرومو برد آقا این زندگی منو خراب کرد، بله میتونه این کارو بکنه. اون این کارو نمیکنه، باور من این کارو میکنه. اگه نه باورم این باشه که نه بابا من که حسابم با خداست، که من که به بقیه مردم که حساب پس نمیدم، ولی با اون کارش به من داره لطف میکنه، احساسمو خوب نگه میدارم، به جای که ناراحت بشم، به جای که شاکی بشم، به جای که عصبانی بشم، شکایت کنم، بحث کنم، صبح و شبش فکر کنم، احساسمو خوب میکنم، اصلا بهش توجه نمیکنم. به قول قرآن فرض انهم بهش بی‌اعتنا میشم، خدا رو هم شکر میکنم، میگم داره به نفع منم کار میکنه و به نفع من کار میکنه. و دقیقاً هم همین اتفاق افتاده بارها و بارها، بارها و بارها تو مدارس مختلف افراد بودن، تو برنامه مختلف گفتن، اومدن پشت سر تو این حرفا زدن، گفتن خیلی خوبه، عالیه، مثلا تبریک باید به این افراد بگیم، نه ما کمک میکنم، ما خدمت میکنن، چرا ما باید ناراحت بشیم؟ خیلی خوبه. و همینم هم شده و همینم هم خواهد شد و همینم هم برای شما خواهد شد اگر این باور در خودتون تقویت کنید. اگر فضل، ادامه آیه 113 سوره نساء، اگر فضل و رحمت خداوند شامل حالت نبود، گروهی از آنها قصد داشتن گمراه کنند، اما جز خودشان را گمراه نکردند و هیچ زیانی به تو نرساندند. میگه اونا می‌خواستن تو رو گمراه کنن، اما خودشون رو گمراه کردن، ضرری به تو نرساندن، چون تو وصلی به منبع، چون ای محمد، ای پیامبر خداوند، تو وصلی، چون تو تسلیمی، چون تو خدا رو پذیرفتی، چون تو به خدا ایمان داری، هر بلایی که خواستن سرت بیارن سر خودشون اومد، چون تو میدان اونا نیستی، چون تو حرف اونا رو باور نکردی، چون با اونا بحث نکردی، چون درگیر نشدی، چون اعصاب خودت خرد نکردی، چون آرامش رو حفظ کردی، به ضرر خودشون شد. و خداوند کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد و آنچه را نمیدانستی به تو آموخت و کرم خدا نسبت به تو بزرگ است. واقعا هم همینطوره، واقعا هم خداوند به پیامبر اسلام لطف عظیمی داشته، فقط به خاطر اینکه پیامبر اسلام انسان بزرگی بود، به خاطر اینکه پیامبر اسلام انسان در واقع امینی بوده. بارها و بارها من گفتم پیامبر اسلام در قبل از اینکه به پیامبری برسه، تمام مردم در واقع مکه به ایمان، به عدالت، به امانتداری، به درستکاری میشناختنش. بارها توی قرآن اومده به اونها بگو آیا قبلا خطایی رو از من دیدید؟ قبلا من حرف اشتباهی به شما زدم که الان فکر می‌کنید من حرف اشتباهی میزنم؟ سابقه خوبش، باور خیلی خوبش، ایمانش، مراقبه‌هایی که کرد، در واقع حقیقت جویی پیامبر باعث شد که پیامبر اسلام بشه و لطف خداوند هم بهش عظیم و بزرگ بوده. هر کسی در این فضا قرار بگیره لطف خداوند بهش عظیم و بزرگه. آنگاه که منافقان نزد تو آمدند، آیه 1، آنها که منافقان نزد تو آمدند گفتند شهادت می‌دهیم که تو فرستاده خدایی. خدا می‌داند که تو فرستاده‌اش هستی، ولی خداوند گواهی می‌دهد که منافقان دروغگو هست. آقا اصلا شهادت اونا مهم نیست، خدا که خودش میدونه، ولی خدا میدونه که اونا دارن دروغ میگن. آنها سوگندهایشان را سپر کردند تا مردم را از راه خدا باز دارند، آنها کار ناشایستی انجام میدهند، چرا که پس از ایمان آوردند باز کافر شدند، به این خاطر بر دلهایشان مهر نهاده شد که به درک درست نرسند. چون کافر شدند بعد از ایمان آوردند، چون در مدار غلط رفتند، چون اشتباه کردند قلبشون در واقع بسته شد، درکشون دیگه درست نیست. گفتم در مدار غلط که باشی هر چیزی رو که میفهمی اشتباه برداشت میکنی. هنگامی که آنها را ببینی پیکرشان تو را به شگفت آورد، و اگر سخن گویند به سخنانشان گوش دهی، گویی چوبهای تکیه زده به دیوارند و هر بانگی را علیه خود بپندارند. آنها دشمن تو هستند، از آنها دوری کن. خدا آنها را بکشد که چگونه از حق منحرف شدند. نگفته اونها دشمن تو هستند، تو هم با اونها دشمن باش. مدار اونها جداست، از اونها دوری کن، کاری بهشون نداشته باش. چون به آنها گفته شود بیایید تا فرستاده خدا برایتان استغفار کند، سر بگردانند و میبینی که اعراض میکنند و تکبر میورزند، و البته تفاوت نکند که برایشون استغفار کنی یا نکنی، خداوند هرگز آنها را نبخشید، زیرا خداوند فاسقان را هدایت نمی کند. آنها کسانی هستند که میگویند به آنان که نزد رسول خدایند چیزی ندهید تا پراکنده شوند، و حال آن که خزائن آسمان ها و زمین از آن خداست، ولی منافقان نمی دانند. اونا آمدن گفتن نه، اینا رو بفرستیم شیب ابی طالب، باشون قرارداد نبندیم، باشون معامله نکنیم، در تحریم در فشار قرارش بودیم تا بلا سرشون بهت بدبخت بشن. اما اونی که باور داره خزائن آسمان ها و زمین در دست رب بشه، اون چه نیازی داره به اینکه شما تحریمش کنید، شما راه رو برش ببندید؟ چه نیازی اصلا داره به شما؟ شما کاری برش نمید، بلایی نمید سرش بیارید، باورش داره برش کار انجام میده. این منظورش قرآن هست، نازل شده از جانب بخشاینده مهربان، کتابی است که آیاتش به وضوح بیان شده، قرآنی عربی برای دانایان. حالا توی پرانتز من واقعا اعتقاد دارم که قرآن آیاتش به وضوح بیان شده، واقعا واضحه. واقعا نمیدونم چرا بعضی دوست دارن تحقیق نکنن، پژوهش نکنن و بگن نه ما وارد نیستیم، ما سوادشو نداریم، ما بلد نیستیم، ما نمیدونم چیزی حالمون نیست، بعد یکی دیگه برامون این کارو بکنه. برید واردش بشید، سعی کنید، کار کنید، عربی رو یه ذره یاد میگیریم. منم خیلی وارد نیستم، منم خیلی زبان عربیم خوب نیست، اما کم کم دارم یاد میگیرم، ریشه های در واقع کلمات عربی رو دارم پیدا میکنم، معنیش رو دارم کار میکنم. مطمئن باشید که به شفافیت و وضوح خواهید رسید. نگران نباشید، فقط حرکت کنید، چون خداوند بارها در قرآن فرموده که هیچ جای قرآن نگفته که این قرآن کتابی که بعد بقیه تفسیرش کنن براتون. هیچ جای قرآن نگفته اینو، بارها و بارها گفته این کتابی است واضح به زبان عربی برای دانایان، بشارت آور و هشدار دهنده است. اغلب آنها روی گرداندند و نمیشنوند. میگه خداوند میفرماید که اغلب اونها اعراض میکنند، چون اعراض میکنن نمیشنوند. بارها گفتیم، حافظم شعر زیبایی داره، میگه تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. اونها چون روی میگردونن نمیشنون، چون تو مدار نیستن، چون توجه نمیکنن، چون اعراض میکنن از حقیقت. وقتی میگم وقتی ما فرکانس رو درک میکنیم، همه قرآن رو درک میکنیم. گفتن دلهای ما بر چیزی که با آن دعوتمان میکنی پوشیده و گوشهای ما سنگین است، و میان ما و تو حائلی وجود دارد، پس تو به کار خود مشغول باش، ما نیز به کار خود میپردازیم. ببین چقدر قشنگ خداوند داره مدار رو توضیح میده. گفتن ما نمیفهمیم تو چی میگی، اصلا درکش نمیکنیم. میگه بین ما و تو حائله. ببین حائل که نیست در واقعیت، که اونا که دیوار بینشون نیست، اما لحاظ مداری بینشون دیواره. لحاظ فرکانسی تو دنیای متفاوت رو دارن میبینن، دو تا دنیای متفاوت رو دارن تجربه میکنن. تو کار خودتو بکن، ما هم کار خودمون رو میکنیم. ما نمیفهم تو چی میگی، به خاطر که ما یه جای دیگه، ما توی مدار دیگه ای هستیم. خداوند میفرماید به پیامبر که به اونا اینو بگو، بگو من فقط یک انسانم، منم مثل شما، درست مانند شما. به من وحی شده است که معبود شما یگانه است، به او روی آورید و از او طلب آمرزش کنید. وای بر مشرکان. منم مثل شما، منم یه آدم مثل، من آدم عجیب و غریبی نیستم، درست مثل شما هستم. من یه آدمی که خدا نظر کرده بهش نیستم، من توی این مدار رفتم اینا رو درک کردم، به من وحی شده که به خدای یکتا ایمان بیاورید و از او طلب آمرزش کنید. وای بر مشرکانی که برای خداوند شریک میگیرن. دوستان میشه ساعت ها در مورد این مسئله صحبت کرد. من فقط میخواستم در واقع این موضوع رو که حالا اگر یه وقت دوستان متوجه نشده بودن، برداشت اشتباه کرده بودن، باز کنم. هرچند که باز هم علاقه دارم که خودتون، یعنی موضوعات رو خیلی باز نکنم، این موضوع رو براتون باز کنم تا یه حدی، ولی باز هم دوست دارم که خودتون به تحقیق کنید، خودتون به موضوعات رو درک کنید، بفهمید که جهان داره چطور عمل میکنه. هیچ اشکالی نداره اگه شما با من هم عقیده نباشید، نیازی هم نیست که هم عقیده باشیم. من دارم به وظیفه خودم عمل میکنم، یعنی این کاری که انجام میدم وظیفه منه که باید انجامش بدم. حالا چه بقیه، یعنی شما اگر در واقع تغییری هم نکنید برای، یا تغییری بکنید برای من خیلی فرق نمیکنه. من کارم دارم انجام میدم، سعی هم میکنم که این حقایقی که حالا بهش رسیدم و بقیه هم بگم. نگران نتیجه هم نیستم و شما هم در مورد بقیه هم همینطور باشید. اگه چیزی رو به بقیه میگید یا آگاهی به کسی میدید، نگران نباشید که عمل میکنه نمیکنه، قبول میکنه نمیکنه. شما در واقع اون آگاهی رو به افراد بدید، برای اینکه هر چقدر آدم آگاهی رو پخش میکنه، گفتم طبق قانون هر چقدر که شما به بقیه آگاهی میدید، خداوند به شما آگاهی بیشتری میده. یعنی اگر من این کارو میکنم، نه به خاطر اینکه حالا خیلی خیلی آدم خوبی ام، آدم نمیدونم از خود گذشته ام، آدم نمیدونم دلم برای مردم میسوزه، به خاطر اینکه هر وقت این کارو بیشتر انجام میدم، خداوند به من احساس بهتری میده، به من آگاهی بیشتری میده. نگران در واقع دوستان نیستم که حالا موافق باشن مخالف باشن، من کار خودم رو دارم انجام میدم. خداوند ان شاءالله همه ما رو به راه راست هدایت کنه. خب من هم از دوست عزیزمون که سوال پرسیده بودن تشکر میکنم. ان شاءالله که هر کجا هستید سالم و شاد و موفق باشید. دوره آنلاین عزت نفس هم شروع شد، خدا رو شکر، خدا رو سر ازام مطلبه شکر. استقبال دوستان خیلی عالی بود، فراتر از انتظار. این خیلی خوبه، دوستانی که با برنامه ما همراه هستن ادامه میدن، دوره بسیار بسیار خوبی خواهد بود. تو این دوره من آنچه که تونست زندگی خودم رو توی بحث خودباوری و خود ارزشی تغییر بده با شما در میون خواهم گذاشت. مطالب خیلی مهم، تمرینات خیلی جذابی براتون آماده کردم برای هر جلسه، و اینکه جلسه به جلسه یک هفته بینش فاصله است، بسیار بسیار برای تمرین بچه‌ها خوبه. دوستان حالا تو همونجوری که دو دوره هدف گذاریدن، یک جمع خیلی قشنگ شروع می‌کنن به کار کردن، و ما هم برای کسانی که تمرینش انجام میدن به قید قره به یک نفر جایزه ارزنده‌ای تقدیم خواهیم کرد. خیلی خدا رو شکر می‌کنم که چنین دوستان در واقع عزیزی دارم که پیگیر هستن، برنامه رو دارن کار می‌کنن. ما تا روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت تخفیف ویژه داریم روی این دوره، که بعد از اون دیگه دوستان میتونن بدون تخفیف دوره رو تغییر کنن. اگر میخواهید تغییر کنید حتما تا روز سه‌شنبه اقدام کن، چون دیگه بعد از اون فرصتی برای در واقع تخفیف نخواهد بود. خدا رو شکر میکنم از اینکه با شما هستم. واقعا خدا رو شکر میکنم که این فرصت رو به من داده که توی این مسائل در واقع در مورد این مسائل صحبت کنم. خیلی احساس خوبی دارم وقتی در مورد مسائل صحبت میکنم، خیلی خیلی حالم خوبه، خیلی خیلی احساس میکنم که در مسیر درستی هستم. انشالله که حرکت کنیم، انشالله که توی این مسیر در واقع دنبال حقیقت باشیم، دنبال قوانین حاکم بر جهان هستی باشیم، از زندگیمون لذت بریم، همین دنیامون رو بسازیم، همون دنیامو بسازیم. خواسته من برای خودم برای شما این، انشالله که شما هم بخواید توی این مسیر حرکت کنید. هر کجا هستید در پناه الله یکتا، شاد، سلامت، ثروتمند، خوشبخت و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. خدا نگهدار.